لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق داد امسال هم در خدمت فقه اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. در موردی که امسال چه بحثی رو شروع بکنیم یه مقداری هم با حاجی قاسمیان مشورتی شد، فرمودن یه بحث رو از کتاب عبادات که ظاهرا خواهر از عبادات فقط ظاهرا خمس رو خوندن دیگه، بقیه بحث ها رو نخوندن، گفتن یه بحثی از عبادات شروع کنید و یه بحث قصر و محکمتری رو از مباحث معاملات. پیشنهاد حاج آقا این بود که صوم رو از عبادات شروع کنیم و نکاح رو از ابواب معاملات. نسبت به ابواب عبادات نظر حاج آقا رو ابتداعاً پذیرفتم. من نظرم این بود که فکر میکردم همه کتاب خونده نمیشه، گفتم خب طهارت کتاب خیلی پروپیمونتریه. یه بار دیگه هم عرض کردم حضرت امام نظرشون این بود که هر کی میخواد خارج بخونه، مولایی بخونه، یا طهارت بخونه یا بی بخونه، و این واقعا هم حرف درستیه. کسی که یه مقداری کار کرده باشه در ابواب فقهی ببینه به لحاظ قواعدی که میشه تطبیق کرد، بهترین ابواب ما تو ابواب معاملات کتاب بیعه و توی ابواب عبادات کتاب طهارته، چون روایتهای متعارض خوبی داره برای حل تعارض و وجه جمع و خیلی میشه کار کرد. لذا آجا نظرش این بود که خب بالاخره کتاب طهارت هم خونده میشه، فعلا بنا رو بر این گذاشتیم که کتاب صوم رو شروع کنیم. یه مقداری که از کتاب صوم رو تمام کردیم، چون ظاهرا صوم 30 صفحه بیشتر نیست، اینجوری که من حساب کردم ظاهرا حداقل برای هر درسی چه عبادات چه معاملات تقریبا 60 جلسه داریم. هر جلسه ای را اگر بشه تقریبا دو صفحه حساب بکنیم میشه تقریبا 120 جلسه صفحه در تا آخر سال بشه ان شاء الله اگه عمر باقی باشه بخونیم. لذا بنابراین شد که فعلا توی ابواب عبادات صوم رو شروع کنیم، وقتی تمام شد بیایم طهارت رو شروع کنیم، تا حالا تو هر جایش که شد پیش رفتیم. در ابواب معاملات هم فعلا بنا رو برای گذاشتیم که از کتاب القرض شروع کنیم، چند تا کتاب رو بخونیم، حالا ببینیم به کجا میرسیم. حالا اگر این رو دیگه حالا خواهرها باید یه مشورتی بدن، اگر اولویت برای این باشه که کتاب رو نیمه کاره تمام نکنیم، لذا کتاب نکاح حتما تمام بشه، چون کتاب نکاح تقریبا 90 صفحه است، باید یکی دو تا از این کتابایی که خوندیم، مثلا قرض رو خوندیم و کتاب بعدی رو هبه رو خوندیم، دیگه ول کنیم بریم کتاب نکاح رو بخونیم که تا انتها تمام بشه. اگر نه خیلی تمام شدن کتاب تو یک سال مهم نباشه، این کتابا کتابای خوبیه، 4-5 کتاب بعد از کتاب قرض، کتاب این کتابای مبتلا بهیه، قرض است و هبه است و آریه است و رهن است، اینا کتابای خیلی خوبیه، این کتابا رو خونیم. یه سوار مایه هم داره که چیزی نداره، اصلا مهم هم نیست، ولی همشو به یک جلسه میشه کلیاتو گفت و رد شد. ولی این قرض و رهن و ودیعه و اینا کتابای خیلی خوبیه، یه دور اینا رو بخونیم بعد وارد بشیم و کتاب نکاح رو شروع کنیم. علل قاعده تمام نخواهیم کرد، چون کتاب نکاح کتاب مشکلی هم هست، خیلی روایات داره، بعضی وقتا یه جلسه آدم روی یه روایتش ممکنه معطل بشه، اینجوری نیست مثل کتابای دیگه که مثل این کتابای اینجا که میشه سریع خوند و تمامش کرد. حالا در صورت اگه الانم شروع کنیم، من نمیدونم، معلوم نیست، فکر نمی‌کنم که با این حجم کار حتی بشه تا آخر سال هم تمام کنیم، ولی خب به لحاظ هم کاربردیه و همین که به لحاظ فنی هم کتاب نکاح هم روایت خیلی خوبی داره. سایت الله شوبری زنجانی قبل از اینکه این کتاب صوم رو که الان داشتم بحث می‌کردم میگن کتاب نکاح رو گفتن، دوره نکاحشون فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم 20 سال یا 21 سال طول کشید، یعنی ایشون کتاب نکاح ببخشید 15 سال، کتاب حجشون 21 سال طول کشید، کتاب نکاحشون 15 سال شد. علل قاعده کتاب نکاح کتاب خیلی پول مطرب، بسیار، مثلا شاید الان ما شاید 5-6 ماه بود با آجای شهیدی داشتیم یه فرع کوچیک از کتاب نکاح رو کار میکردیم. همین بحث نکاح کتابیه رو هنوز هم تمام نشده، احتمالا امسال هم پنجشنبه ها ادامه همون بحثه تا مثلا شاید آخر سال بشه مثلا. اگه قرار باشه کار بشه خیلی، چون کتاب نکاح روایت داره و روایت بسیار بسیار متعارضی داره، جمع کردن بعضی از اینها در یه مسئله‌ای که ما داشتیم همین اخیراً کار می‌کردیم اینجا مطرح میشه، در این که آیا مثلا نکاح بکر حتما باید اذن ولی در شرط هست در صحتش یا نیست. 12 قول در بین فقهای متأخر وجود داره، متقدمین رو کار نداشته باشید. یعنی الان همین فقهای متأخری که هستن مثلا از زمان آقای خویی و آقای حکیم به بعد، همین مراجع فعلی رو شما نگاه بکنید، تقریبا 12 مبنا وجود داره، 12 نظر وجود داره که آیا بعضی ها گفتن شرطه، بعضی ها گفتن هر دوتا مستقلن، بعضی ها گفتن هر دوتا باید رضایت بدن، بعضی ها گفتن دختر میتونه ازدواج کنه، پدر میتونه بعدا نکاح رو باطل بکنه و شرایط نظرات مختلف. 12 نظر در یک مسئله و علل قاعده همه این مسئله بعضی تفصیلات خاصی قائلن. اگر دختر مثلا خودش مستقل، مثلا سیستانی که میگن اگر در شؤون زندگیش مستقل، در به لحاظ اداره شؤون زندگیش، تصمیم های دیگه مهم زندگیش خودش میگیره، در اینم خودش میتونه تصمیم بگیره و الا نه. لذا خب همه اینا هم روایت داره، همش هم بر اساس تفصیلاتی که در روایت آمده. شما ببینید مجموعه مثلا 30 تا روایت رو که شما میشه به 10-12 وجه مختلف وجه جنبرش بیارید، خب کار کردن اینها بسیار هم مشکله. ولی خب کتاب در همین سطح خودش هم بحث خیلی ملایی و بحث خوبیه، روایت خوبی هم داره. خب به لحاظ بعضی مطالبش هم کاربردی، حالا بعضی هاش هم بیشتر فنیه تا اینکه مثلا کاربردی باشه. خب فعلا پس بنا رو برای گذاشتم. حالا من دیروز که داشتم تو شب داشتم کتاب رو نگاه میکردم، به لحاظ حالا کار بیشتر خودم رو نگاه میکنم، دیدم که خب حیف ما کتاب الاجاره هم تا نزدیکای مثلا نیمه رد کردیم، فکر میکنم تا 118 تا زمان فی باب الاجاره خوندیم، نخوندیم. بعد دیدم خب اینم حیف بود، یعنی اگه به دو سه جلسه ما وقت میذاشیم کتاب الاجاره هم تمام میکردیم که بحث کتاب الاجاره هم تمام شده، اینم خوب بوده. ولی حالا فعلا چون دیگه بنا رو بر حقیقت قرض میذاشیم، از کتاب القرض شروع میکنیم. یه خواهشی هم دارم از خواهرایی که این بحثا رو تنظیم میکنن، اگه زحمتشون نباشه، چون بحثامون به ترتیب پیش نمیره، برای جاهای دیگه ما همینجوری گفتیم کار کنن، اگه زحمت نیست اینها رو جلسات رو تو فایلای کتاب بذارید. یعنی مثلا الان 3 جلسه که حقیقت القرض کار میکنیم، یه فایل درست کنید بحث قرض، کتاب القرض، اینا تو اون باشه که بعداً اگر قرار شد که مثلا بینش باز دوباره یه جای گفته بشه یا پر بشه، سر کدوم سر جای خودش گذاشته بشه. مثلا کتاب الصوم جدا، فایلاش جدا باشه که بعداً اگه کسی باز خواستم یه جای دیگه کتاب قبلی رو یا بعدی رو بگیم، اینجوری نباشه که ترتیبا به هم بخوره. چون میخواد ترتیبی بشه این دیگه از وسط کتاب الصوم. ولی اینجوری نه، کتاب الصوم یه فایل داشته باشه. حالا یه وقتی فرصت شد من این دو سه نوار دیگه هم پر می‌کنم که باز زمینه همون بحث کنم. خب
شما چطور
من این کتاب رو قبلا از روی اون کتاب دو جلدی گفتم براتون که یک کتاب رو، این کتاب رو منم اولم با آجاقا مخالف بودم با گفتن این کتاب، یا آجاقا گفتم ما تصویب کردیم، آقای ایروانی این کتاب رو اومدن تلخیصش کردن در دو جلد که اون درس داده میشه، متن درسی حوزه علمیه مثلا جامعه المصطفی که قبلا مرسه امام خمینی بود اون کتابه، ولی آجاقا تصمیم گرفتن این کتاب رو درس بدن. حالا بالاخره نظریه که ما تابعیم. من اون کتاب رو که دو جلدیه رو تقریبا یه بخش مهم میشه، تقریبا همش رو شاید چند دوره گفتم، ولی همش ضبط نشده، ولی یه تیکه از کتاب ها رو من دارم، از اون کار دارم. الان شاید اون سری که به شما حلقات رو دادم اونا فقه استدلالی ها ندادم، آره یه سری فقه استدلالی هم از شاید 120 نوار هست، اون هم بخش های مختلفه، ولی بر اساس اون متن، اون متن از اینجا اخذه. اینجوری نیست که تلخیص شده باشه، تختی شده، مثلا 5 تا از این فروض اومده و یه تیکه هاش هم حذف شده دیگه نیامده. لذا اون من از اون کتاب گفتم، ولی حالا بالاخره این بودنش هم خوبه. حالا بالاخره نواشه الان مثلا ممکنه امسال دوباره مرسای مجتهدی بخوایم بگیم، مرسای مجتهدی پارسال تا نصف کتاب طهاره رو گفتیم، حالا احتمال داره اونجا کتاب طهاره رو ادامه بدیم تا انتها تمامش بکنیم یا یه کتاب دیگه شروع کنیم. حالا بالاخره جدا جدا بودن برای کسی که میخواد نگاه کنه خوبه دیگه، بالاخره حالا من بدونم که کدوم بحثا رو گفتن، نهایتش اگه بعدن تصمیم گرفتم حالا اینجا نبود، یه دوری اینا رو بعدن یه وقتی حوصله کنم یه جایی میشینم خب نواراشو ضبط میکنم، اونایی که ناقصه میذارم که یه دوره بحثا باشه کسی خواست ببینه. حالا ما فعلا از بحث قرض شروع میکنیم دیگه. گفتن که یه مشکل همینه که منم با آجاها گفتم شما اگر اون کتاب رو اتخاذ بکنید 3 ساله کارتون تمام میشه، ولی این کتاب مشکلش اینه که 3 ساله تمام نمیشه با این واحده درسی که شما دارید، علل قاعده 5 سال طول خواهد کشید و اواخرش دیگه توی این سطح به خسته کننده خواهد شد. مثلا من با آجاها گفتم شما اون کتاب رو بذارید که تمام بشه، بعد تو سطح بالاتر کتابیشون که یک کتاب جدیدشون چاپ کردن دیگه، خودم الان داریم ویدئویی ضبطش میکنیم، یکی جای مکاسبشون گفتن، کتاب خیلی خوبی هم هست، دو جلد، از ابواب عبادات طهارت رو داره و صلات و صوم رو داره و از ابواب معاملات یه 12 تا از فروع ضمن بحث بیع رو داره و یه بحث مختصر 30-40 صفحه از احکام بنوک داره و یه بحث مفصل نزدیک 100-120 صفحه هم در مورد احکام نکاح داره. اونا بیشتر به ملحقات بحث نکاح است که از امسال میخوام از اول سال اونجا شروع بکنیم، علاوه سیرت آقاونم بیان ضبطش بکنیم. همین مسائل مستحدثه کتاب نکاحی که امروز خیلی مورد ابتلاعه، مثلا پیشگیری رحم مصنوعی و موارد دیگه‌ای رو که ایشون بحث کرده اونجا فروعش مطرح شده. مسائل مستحدثه کتاب نکاح، نه بحثی که اینجا خونده میشه. که من نظرم این بود که مثلا حالا ولی حالا فعلا طبق مبنای اینجا هم پیش میریم، اینم کتاب خوبیه. حالا یه دور فقه دیدن به وسیله ادلهش خوبه، خوبه اون کتاب بعدی یه دوره کامل نیست، مثلا شما هر چی رو این کتاب وقت بذارید و کار کنید یه دوره فقه دیدن با ادله خیلی کمکتون میکنه. میشد دورهای قبلی گفتم حسن این کتاب نسبت به اون جایی که نمیخونن، ما خودمون که خوندیم قوت این کتاب رو اونجا ما فهمیدیم. یادم میشد خدمتتون تعریف کرده باشم، کلاس آجای لایجانی میرفتیم بحث وقف بود، بعد ایشون فرمودن سر بحث که ما عام فوقانی در بحث وقف شاید نداشته باشیم اطلاق بشه باشتم بس کنیم. خدمتشون عرض کردم چرا آجا، ان الوقوف حسب ما یوقف اهل ان شاء الله. بعد فرمودن یادتون اومد، فرمودن بله درسته اون عام هست اونجا. یعنی بحث مطالعاتم یه دفعه یک سوال پیش اومد بحث وقف پیش اومد. بعد از کلاس رفقا من فهمیدن که شما کتاب وقف دیگه کجا کار کردی که روایت شد. گفتم اینا کار نداره، کتاب الوقف 3-4 روایت مهم داره تو فقه سلالی آقای ایروانی آورده، عمده ادلهش رو می‌بینید. این کتاب القصد بعضی وقتا یه روایت خیلی کوچیک غالبا اینجوریه که تو درس خارج ها کتاب‌های عمده‌تر مورد بررسی قرار می‌گیره. هیچ وقت آقایون نمیان خارج وقف بزنن یا خارج کتاب القرض رو بحث کنن، مگر بعضیا که از اول شروع کردن میخوان یه دوره کامل بحث کنن. لذا بعضی وقتا میبینید یه روایت تو کتاب القرض میاد، حالا روایتش میرسیم امروز نرسیم درس بعدی خواهیم کن، مثلا میبینید یه روایت خیلی کوچیکه ولی روایت خیلی خیلی مهمه. حضرت میفرمان لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا یا قرضا یجر منفعه. بعضی وقتا میبینید تو خیلی از فروض قرض یکی از اون عبارتهای بسیار بسیار مهمه که حالا میرسیم بررسی میکنیم به خاطر تطبیق خاصی که حضرت توی روایت کردن که یه جاهای خیلی به درد میخوره. خب اینها دیگه ام الباب هاست، توضیحش رو سال گذشته دادم، خیلی کمکتون میکنه. لذا با اینکه این کتاب الان نسبتاً مفصله و این کتاب رو که انتخاب کردید علل قاعده طول خواهد کشید تا این دورش تمام بشه. شما از احکام هم چیزی خوندید؟ ظاهرا حاجی قاسمیان از احکام هم یه بخشی رو گفتن دیگه. آره. آره ولی بازم حالا منم اگر نشده چند بارم اجازه گفتن تو جلسه برید، ولی من اگر بازم تو جلسه بودم تاکید بر اون کتاب خلاصه تر داشتم به خاطر اینکه تو این سطح شاید نیازی نباشه. یعنی شما اگر نظر من اینه که اگر اون کتاب خلاصه تر رو تو مدت کمتر که بشه توی مثلا 3 سال همه ابواب رو یک دوره ببینید، حالا بعضی از فروع مطرح نشده اینکه مگه همه فروع اومده، بعد تو سطح بالاتر یک کتاب عمیق‌تری رو کار کنید. مشکلی که کم کم کتاب سطحش یک نواخت میشه، یعنی مطلبی که میگن من چند دوره کتاب رو گفتم دوره. خودم هم تو خوندن موفق نشدم یه دوره کامل بخونم، تو گفتنم موفق نشدیم حتی اون خلاصه رو. بخاطر اینکه ما با تلاوت شروع می‌کردیم اوایل خیلی مطلب بود، خیلی ذوق و شوق داشتن، دیگه به اواسط مطلب که می‌رسید خب خوش ذهن بودن، 2 سال کار کرده بودن، سطحشون اومده بود بالا. من یه بار عرض کردم یادتونه به عنوان اشکال این کتاب اول سال گذشته گفتم همین یک ساعت بودنشه که آقای ایوانی مثل آقای سعد که حلقه ثانیه رو قسمت دومشو دو برابر مشکل گرفته نسبت به قسمت اول، اگه آقای ایوانی هم همین کار رو شروع می‌کردن، یعنی از اوایل کتاب کارو ساده تر می گرفتن بی اواخر می رسید یه مقدار پروپیمون تر، یا من اگه بودم این ترتیب منطقی رو به هم می ریختم. یعنی از اول شروع می کردم یه سری کتاب های ساده تر رو اول می گفتم یک سری از کتاب ها رو متوسط، مثلا من اگه بودم ابواب عبادات کتاب طهارش رو آخر می آوردم، توی این بحث ها کتاب بی و کتاب نکاح رو آخر می آوردم که بتونم اونجا پروپیمون تر فروه بیشتر رو بحث کنم. هیچ ضرورتی هم نداره که حتما به این ترتیب نوشته بشه، چون اینا اصلا هیچ ترتیب منطقی هم توش نیست، از یک کنار برداشتن ابواب رو جمع کردن کنار هم گذاشتن. لذا به لحاظ آموزشی بهترین بود که به سطحی چیده میشد. بله حالا بالاخره ما همچیزی که پیشرمونه میخونیم، فایدهش هم بسیار زیاده. بحث کتاب القرض از مواسم بسیار مهمه. توی قرض دو تا بحث خیلی مهم داریم، یکی که خود قرض دادن و کیفیت قرض دادن و نکته دوم و اهمیت قرض دادن که باید توی جامعه ما اهمیتش حتی هستم اونایی که دستشون میرسه خیلی این سنت حسنه رو انجام میدن، ولی بالاخره جا افتادنش و بیشتر تشویق کردنش. و نکته مهمترش اینه که چجوری آدم حواسش باشه که توی قرض به ربا نیفته، چون دو تا مورد ما داریم، ربایی که انقدر در مورد شدت برخورد شده، یه موردش بحث ربای معاملی بود که قبلا خوندیم، و نکته بعدی ربای قرضیه که در ربای قرضی هم فروع خیلی پیچیده و دقیقی پیدا میکنه. الان مسائل خیلی مختلف، الان شاید جزء مبتلا بهترین مسائل همین بحث ربای قرضیه. شما صندوق خانوادگی قرار را میندازید، هر کسی میاد مثلا ماهی مثلا 20000 تومان 30000 تومان اونجا میذاره، بعد هر ماه قرعه‌کشی میکنن اون پول رو به یه عده مثلا میندازن، به یه نفری که میفته میندازن. خب این صحیح صحیح نیست. شما خب از یه مؤسسه وام بگیرید، وقتی میاد وام بگیرید میگه بیا اینجا حساب باز کن 200000 تومان یک سال اینجا بذار باشه تا من به شما 2 میلیون قرض بدم. اینجا در واقع شرط نشده برای قرض گرفتن، شما شرط نشده وقتی میخوای قرض بگیری یه منفعتی رو برسونی 200000 تومان بذاری، این درسته یا درست نیست؟ از او بدتر، شما میرید قرض میگیرید، میگن آقا 4% باید ثابت بدی. این 4% که به عنوان کارمزد میگیرن میشه یک بچه شرعی براش درست کرد یا نمیشه بچه شرعی درست کرد؟ یک مسئله دیگه، اگر قرض به شرط باشه اشکال داره، ولی اگه یه معامله دیگه به شرط قرض باشه چی؟ به نظر الان مشهور فقها اینه که اگه شما رفتید و یه خونه رو اجاره کردید به ماهی 10000 تومان به شرطی اینکه 100 میلیون تومان به شما قرض بده اشکال نداره، ولی بعضی اشکال میکنن، میگن کل قرض نیجر رو منفعتن، عرفاً فرق نمیکنه که قرض طرف اصیل معامله باشد یا نه اون طرف باشد. آجای شهیدی ما نظرشون اینه، میگن لذا این معاملات چیزا رو قبول ندارن، رهنه رو ایشون قبول ندارن، میفرمایند که فرق نمیکنه کل قرض نیجر رو منفعتن. حالا روایت هم میخونیم، مخصوصا که در مواردی امام توی همین طرفم پیاده کرده، این سلمه به شرط قرض رو گفتن لا یسلم. خب بنابراین این موارد هم هست، این موارد رو ما چیکار کنیم؟ این مسئله هم یه مسئله است و مسائل دیگه که همین ضمن بحث ربا پیش خواهد آمد. خب حالا ابتدا از ابتدای بس تعریف حقیقت قرض رو میخوایم تعریف کنیم و بشناسیم که قرض چیه. نکنید میفرماین قرض یه عقدیه که متضمن تملیک مال است مع ضمانتی فی ذمه. تو ذهنمه که سال گذشته یه بار به تفصیل فرق ذمه و عهده و اینا رو توضیح دادم، ندادم؟ گفتیم قبلا که خلاصه بحث این بود که گفتیم آقا ذمه یک وعاء اعتباریه، یک ظرف اعتباریه که عقلا اعتبار میکنن برای اینکه یه اشیایی رو داخلش اعتبار کنن. پس هم ذمه یک ظرف اعتباریه، هم اشیایی که داخل این ذمه قرار میدن امور اعتباریه. وعاء اعتباری لاعتبار امور اعتباری، یه ظرفی رو اعتبار میکنن، ادعا میکنن هر فردی یک ظرفی دارد به عنوان ذمه که ما در این محیط ذمه برای افراد اعتبار میکنیم یه اشیایی رو که مالکش باشن. آقا چه ثمره‌ای داره؟ شما یه چیز الکی یه ظرفی رو اعتبار و ادعا میکنید، بعد ادعا میکنید شما مالک 50 کیلو گندمی در ذمه‌تون. میگن این چه ثمره‌ای داره؟ میگن ثمره‌اش اینه که وقتی میخوایم در موارد متعدد مثل موارد بیع کلی، وقتی میخوایم کلی رو نقل و انتقال بدیم، باید طرف مقابل رو مالک کلی کنیم. خب مالک کدوم کلی؟ انسان چیزی رو که مالک نیست نمیتونه به دیگری تملیک کنه. عرض شد که ابتدا عقلا میان برای منی که میخوام 50 کیلو گندم کلی رو به شما بفروشم یه وعاء اعتباری به عنوان ذمه قرار میدن، بعد درش 50 کیلو گندم اعتبار میکنن که من مالکشم، که من اون رو به شما تملیک کنم، شما میشوید مالک 50 کیلو گندم در این وعاء اعتباری که ذمه باشه که متعلق به منه. اینو جلسه قبل ما توضیح دادیم. این ذمه ظرفیه که ضمانات در شما وقتی مال کسی رو از بین میبرید علل قاعده اون مال به ذمه میره، مثلی باشه مثلش، قیمی باشه قیمتش به ذمه شما میره و موارد دیگه. فرق بین ذمه و عهده رو اونجا توضیح دادیم، گفتیم که عموم آقایون فقها بین عهده و ذمه فرقی نمیذارن. بعضی بزرگان مثل حضرت امام و عده دیگری قائل به اینن که آقا یه تفاوت هست، یعنی عقلا یک ظرف اعتبار نمیکنن، دو تا ظرف اعتبار میکنن، یک ظرف ذمه یک ظرف عهده. ذمه ظرفیه که درش امور کلی رو اعتبار میکنن، عهده ظرفیه که وعاء قرارش میدن برای خود اشیاء خارجی. یعنی وقتی شما کتاب یکی رو بدون اجازه برمیدارید، طبق روایت علل ید ما اخذت حتی تؤدیه، خود عین همین کتاب علل ید ما اخذت، چیزی که من اخذ کردم عین کتابه، نه قیمتش نه مثلش، او چیزی که الان به عهده من رفته عین همین کتاب به عهده رفته، یعنی من ملزم به ادا و پرداختن عین کتاب به شما هستم، همین عین رو باید بدم. پس علل ید ما اخذت همین. چرا؟ اگری از بین رفت بعد مثلش یا قیمتش به ذمه میره، ولی تا وقتی از بین نرفته خود این به عهده میرود. حالا این خیلی مهمم نیست، یه بحث به تعبیر دیگه شناخت خارجه و الا خیلی مهمم نیست. حالا یکی بیاد بگه نه آقا، همون ظرفی که به عنوان ذمه ما عکس کردیم بعضی وقتا عین اشیای خارجی درش قرار میگیره، بعضی وقتا نه، مثلا یک کلی درش قرار میگیره، این خیلی متفاوت نیست. حالا اگر شما یک ظرف گرفتید، بالاخره بعضی موارد مثل موارد قصد خود عین ابتداعا میرود به همون ذمه، اگه گفته ذمه عهده فرق میکنه، کلی همیشه به ذمه میره، عین خارجی به عهده میره، این خیلی مهم نیست. پس حقیقت قصد چیه؟ حقیقت قصد اینه که شما یک عینی رو به دیگری تملیک میکنی، دیگری رو مالک این عین قرار میدهی، در مقابل نداره دیگه، به شرط اینکه او ضامن باشد که مثلش رو یا قیمتش رو بپردازد. یعنی وقتی شما 5 کیلو گندم رو به یکی قرض میدی، یعنی او رو مالک میکنی نسبت به این 5 کیلو گندم که ذمه‌اش مشغول بشود، میشه حالا لفظ مقابل هم به کار برد، در مقابل این که ذمه‌اش مشغول بشود به این که 5 کیلو کلی زن گندم که حالا گندم مثلیه، مثل گندم رو به شما بده، در مقابل این که ذمه‌اش به 5 کیلو گندم مشغول بشود. و در موارد قیمیات مثل گوسفندی که شما به دیگری قرض میدهی، گوسفند رو قرض میدهی در مقابل این که 100 هزار تومان در ذمه او شما طلبکار باشید، که حالا فرق نمی کنه که دین معجل باشه یا غیر معجل باشه. اگر دین معجل باشه، همون زمانی که عجلش برسه شما حق دارید برید طلب کنید. اگر دین معجل نباشه، هر موقع دلتون بخواد میتونید برید طلب کنید. خب این از تعریف قرض. پس القرض عقدون، قرض عقدی است که یتضمن در بر دارد تملیک شخص ماله لآخر مع ضمانته فی ذمته به مثله ان کان مثلی یا و به قیمته ان کان قیمیا. قرض عقدی است که متضمن اینه که یک فردی یک مالش رو به دیگری تملیک میکنه، او رو مالک مال قرار میده، به این شرط که او ضامن باشد در ذمه خودش مثل این مال رو اگر این مال مثلی است، و قیمت این مال رو اگر این مال قیمی است. خب این بحث اول. بحث بعدی که مطرح میکنن میفرماین که وهو اخص من الدین، میفرماین قرض اخص از دین است. نگاه کنید لفظ دین در اصطلاح فقهی ما به اون امری اطلاق میشود، به اون امری اطلاق میشود که در واقع بدهی یک فرد باشد نسبت به فرد دیگر. یعنی هر چیزی کلی که در ذمه من باشد و این امر کلی که در ذمه من باشد ملک دیگری باشد، به این میگن دین. یک معنای عامه. این دین میتواند اسباب مختلفی داشته باشد. ممکن است این دینی که به عهده من است به خاطر جنایتی باشد که انجام دادم. شخص میزنه دست دیگری رو میشکنه، خب دیگه به عهدهش میاد، این بر اساس جنایته. پس جنایت بر دیگری خودش سبب چیه؟ سبب دینه. یا اسبابی باشه که مال دیگری رو میزنه از بین میبره، خب این باعث ضمان میشود، دینه. شما کلی یه چیزی رو از دیگری، عرض کنم به دیگری یه کلی رو میفروشی، او در ذمه شما 50 کیلو گندم رو طلبکار میشود، این میشود دین. شما جنس رو از دیگری میخری، ثمن رو کلی در ذمه قرار میدهی، کلیه فی ذمه، میشود دین. و قص علی هذا اسباب متعددی، یکیش هم از اسبابش قرضه. میرید از دیگری 50000 تومان قرض میکنید، ذمتون مشغول میشود به او بنده خدا به 50000 تومان، میشود دین. پس دین عامه، هر بدهی که در ذمه یک شخص نسبت به دیگری باشد اسمش دین است. حالا ممکن یکی از اسبابش قرض باشه، ممکن اسباب دیگری داشته باشد، و هو اخص من الدین. خب ول اقراض مشروع به نحو سنت المؤکده. بحث آخری که مطرح میکنن که رواج خانخون اینه که قرض دادن سنت مؤکد مؤکده، و قرض گرفتن هم سنت مؤکده که انسان قرض نگیرد. یعنی همون مقدار که بر قرض دادن تأکید شده است، بر قرض گرفتن هست. خود شما چی شده که شما قرض؟ این خیلی امور هست که از یه طرف اشکال داره، از طرف دیگه اشکال نداره. یه داستان جالب نقل میکنم، میگن آقای خویی داشت تو نجف رد میشد، یه دیوانی اومد بهشون گفتش که، حتی مقدمه هم داره، چون سوال کردن تا حالا شده در مقابل یه شخصی توی بحثا و اینها کم بیرشون؟ گفته آره، داشتم تو نجف رد میشدم، یه دیوانی اومد جلو و هم گفت که پول بده. گفتم برو تو دیوانه. و هم گفت خب از دیوانه نمیشه پول گرفت، پول دادن به دیوانه که اشکال نداره. چون میگه من موندم که چه جواب شدم. راست میگه، با اینکه دیوانه یه چیزی گفتش که برهان ما رو خراب کرد. بنابراین خیلی وقتا یه عمل از یه طرف اشکال داره، از طرف مقابلش. قرض دادن سنت مؤکده است، ولی قرض گرفتن خودش کراهت شهید داره، که حالا ان شاءالله روایتش خواهیم خوند. و المستعد و فیزالک، اما انه عقد، این که اومدیم گفتیم القرض عقد، خب یه ادعای اجماع شده، خود مفهومش هم عرفا متعارفش همینه دیگه، هر چیزی که جنبه مبادله داشته باشه، تملیک در مقابل یک تملیک و در مقابل یک نحوه تملک، شما تملیک کردید این مال رو در مقابل اینکه مالک ذمه فرد شدید. اما انه عقد فقط دعی علیه فی الجواهر، فقط دعی علیه فی الجواهر عدم و وجدان الخلاف فی صاحب جواهر، ادعای اجماع نکرده، ادعای عدم وجدان خلاف کرده، ادعای اجماع نکرده به خاطر که فتوای همه در محضرش حاضر نبوده که بتونه ادعا بکنه که این مطلب مطلب اجماعیه، ولی گفته در اون مقداری که بالاخره از فتوا دست ما بوده هر مقدار که گشتیم خلافی پیدا نکردیم، که این تفاوت بین اجماع و عدم وجدان خلاف رو قبلا گفتیم. و اما انه یتضمن تملیک مع الزمان، این که متضمن تملیک مع الزمانه است، فلا خلاف فی هیزن، اینم همه قبول دارن. اصلا خیلی جاها که حالا دیگه محلش نیست بخوام مصادیقش رو بیارم، اصلا تو بحث‌های مختلف آقای خویی حرفشون همین که مثلا میفرمان این معامله معامله مستقل نیست، این معامله حقیقتش همون حقیقت قرضه. مثلا تو بحث بانک ها یک بحث داریم که شما پولی رو که در نزد بانک به عنوان ودیعه میگذاری حقیقتش چیه، همین سپرده های بانکی حقیقتش چیه، حقیقت های مختلفه براش بیان میکنن. آی خود تو اکثرش میفرمان این حقیقتی که شما گفتی هیچ ماحصلی نداره جز حقیقت قرض، چون ماحصلش بی برگشتی که شما مالتو تملیک کردی مع الزمان، بنابراین خودت شناخت حقیقت قرض در مواد مختلف کمک کننده است. خیلی وقتا میخوان یه صورت جدیدی برای یک معامله درست کنن، مثلا بگن آقا این قرض نیست، مثلا ودیعه مالیه است یا فلان معامله مستقل قل، لذا شرایط قرض و مثل ربا ندارد، در صورتی که اگه شما حقیقت قرض رو تحلیل کردی و گفتی این ماهیتش برمیگرده به قرض و اون نکته که قبلا ما گفتیم، ما باید زمینه کنیم که اوغلا در مواردی که یه ماهیت وجود دارد هیچ دلیلی ندارد یه ماهیت رو به وسیله دو تا معامله یا سه تا معامله انجام بدن، تا زمانی که یک معامله دارن هر وقت میتونن اون ماهیت رو با این معامله دست پیدا بکنن و به او آثار برسن، دیگه معامله جدیدی رو بنیان گذاری نمیکنن. پس برابر این چیزی که به عنوان ودیعه و سپردش در نزد بانک شما میخواد یک عقد جدیدی درست کنید، عقد جدیدی نیست، ماهیتش همین که پول رو در نزد بانک گذاشتی که بانک ضامن باشه هر وقت شما میخواد پول رو برگردونه. خب این تملیک مع الزمان حقیقتش میشود حقیقت قرض. خب و یؤکده فهم العرف منه ذلک، وقتی هم به عرف رجوع میکنیم میبینیم عرف از قرض همین رو میفهمه. این قول یه اشکالیه که مرحوم شیخ هم تو بحث بی مطرح میکنن، وقتی بی رو تعریف میکنن میگن خب تفاوت بین قرض و بی چی شد، ان کلا من البیع والقرض یشتمل على تملیک به عوض فما الفارق بینهما. خب شما در بی هم این کتابتو میفروشی به 20000 تومان، خب در اونجا هم همینه دیگه، تملیک کردی در مقابل یک عوضی که 20000 تومان کلی در ذمه آقای مشتری بوده، حالا در اینجا هم شما آمدی 20000 تومان پول دادی در مقابل یک 20000 تومان کلی که در ذمه مشتری، فرق این دو تا چیه؟ مرحوم شیخ خودتون رو جواب میدن، میفرماین که خوب دقت کنید، وجهش هم میخوام بگم شیخ وجه مطلب رو نمیگن، شیخ میفرماین وقتی به عرف رجوع میکنیم میبینیم بیع رو مشتمل بر معاوضه میدونن، یعنی میگن در عقد بیع ما معاوضه داریم، ولی در مواردی که عقد بیع نیست یا عقد مثل قرضه حقیقتشو حقیقت معاوضه نمیدونن، همین مقدار باز میکنن. دقت کنید تفاوت اصلیش به اینجا برمیگرده که در عقد بیع همیشه شما دو تا جنس متفاوت دارید، شیخ اینجا هیچ چی دیگه بیان نمیکنه، در عقد بیع همیشه شما دو تا ماهیت متفاوت دارید، یک پولی اینجا دارید یک جنس دارید، یک گندمی دارید یک گندم دیگه عین خارجی دارید، لذا چون دو تا ماهیت مستقل دارید هر چی رو شما در عقد بیع نگاه بکنید فقط یک فرضش هست که کلی به کلی که اون میشود معامله کلی به کلی هم که دور کلی به کلی که ماهیتش یکی باشه، 100 تومان به 100 تومان بفروشم که اونم که ممکنه اشکال بکنن، لذا عموم موارد بیع رو که شما هر وقت خارجن نگاه میکنید همیشه یک طرف اگرم کلی به کلیه به لحاظ جنس و ماهیت و حقیقت با همدیگه متفاوتن، لذا به لحاظ عرفی شما یه شیعی رو دادید در مقابلش یک شیعی دیگری گرفتید، به تعبیر دیگه یک معاوضه انجام دادید، یک نقل و انتقال، یک تبدیل تبدیل و تبدل در اموال انجام دادید، یه چیزی رو دادید در مقابل یه چیز دیگه گرفتید. ولی در قرض اینجوری نیست که شما یه 100 تومانی بدید یه 100 تومانی دیگه مثلا بخواید بگیرید. درسته ماحصل اون 100 تومانی که به شما میده خارجاً مثل همینه، ولی اینجوری که حقیقت قرضی که شما یه 100 تومانی تملیک کردید در مقابل یک عین خارجی نیست یا در مقابل یک کلیه دیگه در ذمه نیست که بگن معاوضه انجام شده، بلکه شما تملیک کردید در مقابل اینکه ذمه اون فرد مشغول بشه. یعنی تملیک در مقابل اشتغال ذمه است، نه تملیک در مقابل تملک یک شیء دیگری. لذا مرحوم شیخ اینجوری جواب میدن، میگن ما به عرف که رجوع میکنه بین دو تفاوت قائلن. وش تفاوتش من خدمتتون عرض کردم، به خاطر که اونجا دو تا ماهیت مستقله است. لذا عرف میگن آقا ما مبادله انجام دادیم، یه چیزی دادیم یه چیزی در مقابلش گرفتیم، یه چیزی رو از وعای ملکیت خارج کردیم در مقابل یه چیز دیگه در وعای ملکیت داخل کردیم. ولی اینجا میگن نه آقا پول دادیم که ضامن باشی به ما برگردونی، یعنی نقل و انتقال درش محقق نشده. قلت و ایشون بفهم
حالتایی که چون سبت میگیرن چی میشه؟ اونا کلی میشه ضمانت میشه
چی؟ نه او چک ضمانت فایده، چک رو میفروشید، فروش چک رو میگید، یا نه شما یه پولی رو کلی میخرید و در مقابلش چک میگیرید. در چک اختلاف نه کنید، چک رو بعضیا میگن خود عین چک مالیت داره، یعنی خود این برگه چک 1,000,000 تومان میارزه. بعضیا که چک هم همین جوریه واقعیت خارجی هم که خود این چک یه قیمتی داره. درست شد؟ لذا شما وقتی مثلا این موبایل رو میفروشید در مقابل 500,000 تومان 6 ماه چک رو میگیرید، در مقابل خود این چک گرفتید. اگر چک رو یک وجه بگیرید، یعنی یک نمادی بگیرید برای پشوانه بگیرید برای ادای دین، یعنی در واقع یک سند نده برای یک مالی که بشه در تاریخ فلان تحویل گرفت، شما اینجا به کلی فروختید برای ضمانت مالتون چک رو گرفتید. اگه گفتید چک خودش عینیت داره و مالیت داره، همون نظر خیلی از فقها همینه، نه این پول رو فروختید در مقابل این 500,000 تومانی که مثال واضحی که چک مالیت داره، مواردی که میره چک میفروشید، میرید چک میفروشید. شما در واقع وقتی میخواد میرید چک میفروشید چیکار میکنید؟ وقتی چک میفروشید میرید یه چک 1,000,000 تومانی رو امروز بازار، چکی که میشه فروش، حالا تو فروز چک بحث میکنیم، چکی که سوری باشه رو خرید فروشش درست نیست، ولی اگر چک واقعا پشوانه ای داشته باشه و نماده برای پولی باشه، خب چک رو میشه بعد از حلول عجل که اتفاقی، قبل از حلول عجل هم یه بحثی توش داره. خب شما یه چک امروز رسیده، حوصله ندارید برید بانک این چک رو شما رسید کنید و وصول کنید، بگید آقای میگید آقای چک 1,000,000 تومانی رو به 980 تومان شما میفروشم، چک رو میدید در مقابل 980,000 تومان میگید، اینجا خود همین چک رو فروختید. یه بحث دیگه هم که نه من کلی رو فروختم، وقتی کلی رو فروختم در مقابلش میخوام چک بگیرم. خب وقتی میخوام چک بگیرم، اگر با گرفتن این چک عرفاً دیگه ذمه او بنده خدا فارغ میشود، خب این یعنی که در مقام افراغ ذمه 500,000 تومان رو در قالب این سند به شما داده، یعنی در واقع اینجوری افراغ ذمه کرده. اگه شما گفتید نه چک فقط یه پشوانه است، هیچ ارزشی نداره، لذا اگرم از دست رفت دوباره او آقا هنوز ضامن نسبت به 500,000 تومانه، این فقط میشود یک سند و هیچی، پس چک مسئلهش فرق میکنه. ربطی اینجا
دلیل نوشتن فرضاً شما رو باز کردیم که معاوضه صورت نمیگیره تو قرض، چون که در واقع سند مسلم با هم تفاوتی نداره. توی بحث قبلی داشتیم که همین مغایرت برای سند مسلم کافیه که یکیش کلی فیزمه است یکیش عین خارجی.
خب همین هم خب مغایرت کافیه دیگه توی بیگ همینجا.
معاوضه صورت میگیره، چرا معاوضه صورت نمیگیره توی قرض؟
نه خب حالا نکنید او همونجا هم اینشون گفتن، حالا یه اختلاف ها، این که شما بیایید بگید آقا من 100 تومن کلی رو الان 100 تومن نقد رو فروختم به 100 تومن در ذمه که یه ماه دیگه به من تحویل بدید، اینو میگید دیگه؟
بله.
خب این آقای خویی نه قبول ندارن، شیخ اعظم قبول ندارن، خیلی قرض میگن حقیقتش رو. آقای ایروانی فرمودن و اینجا میگن عجب شیخ اعظم، این از اون موارد اختلافیه. گفتم که آقای خویی خیلی جاها خیلی از موارد رو میگه ماهیتش ماهیت قرضه، بر مقابل این حقیقته. رضا شما یه بحثی رو اومدید معیار قرار دادید که میگید که خود او اختلافیه، حالا آی ایروانی که اونجا پذیرفتن که او حقیقتش حقیقت بیعه، اینجا باید یه وجه دیگه درست کنن. خیلی وقتا میگن آقا عرفیه،
به غرض فرده. یه موقع واقعا دوست داریم ماهیت عقد بیع رو محقق کنیم، یعنی معاوضه کنیم، یه موقع نه دوست دارم پول رو قرض بدم. عرف در عالم خارج، من اینجا توجیه آوردم، ولی عرف در عالم خارج ماهیت قرض رو جدا میداند از ماهیت بیع. در ماهیت قرض اونجا هم که شکلش یکیه، بستگی به نیتش داره. در مواد قرض میگن آقا ما پولی رو تملیک کردیم در مقابل ضمان ذمه، نه در مقابل ای که من مالک بشم در عوض این یه چیز رو. لذا مرحوم شیخ اعظم یه معید عرفی خوب میارن، میگن در موالد بی عرفن میتونی شما بگی آقا من معاوضه انشاء کردم، انشاء نقل و انتقال کردم، انشاء معاوضه کردم. وقتی یه مالی رو بی میکنی میگید آقا معاوضه کردم این شی رو با این شی. وقتی عقد قرض انجام میدید دیگه نمیگید معاوضه کردم. نمیتونید بگید 100 تومن پولم رو، وقتی پول قرض میدید بگید 100 تومن پولم رو معاوضه کردم با 100 تومن در ذمه عرفن میگن؟ نه نمیگن. حالا در اون مثال بیعی که شما مثال زدید، اگر ما بپذیریم که در اونجا حقیقت بیع هست، بستگی داره به نیت شما. اگر نیتتون اینه که 100 تومن رو دادید معاوضه کنید با 100 تومن در ذمه، این میشه حقیقتش بیع. اگر 100 تومن رو دادید معاوضه نکنید، ذمه او در مقابلش بدهکار بشه، میشه بعد عقد قرض. قلت عجاب شیخ الاعظم انزالک به ان البی یشتمل علی معاوضه. شیخ اعظم میفرمایند که بی مشتمل بر معاوضه است. فالبایع یملک المبی بعوض بخلاف القرض فانه لا یشتمل علی المعاوضه. بایع مبی رو در مقابل عوض تملیک میکنه، به خلاف قرض که مشتمل بر معاوضه نیست. بل هو تملیک للعین مع زمانها. در قرض شما مال رو تملیک میکنی در مقابل اینکه به همراه اینکه طرف مقابل چیکار باشد، ضامن اون مال باشد. و لذا یسهل البایع عرفن، میشه بایع عرفن بگه ایقول، بایع حق دارد بگوید که انشأت معاوضتن علی مالی، بگه معاوضه بر مالم رو انشاء کردم. به بایع میگه داری چیکار میکنی؟ میگه دارم مالمو نقل و انتقال میدم، دارم مالمو عوض میکنم، معاوضه در مالم انجام میدم. ولی به کسی که داره قرض میده میگه چیکار کردی؟ میگه 100 تومن به بنده خدا دادم هر موقع داش بده. نمیگه نقل و انتقال انجام دادم، نمیگه معاوضه انجام دادم، میگه یه پولی به دادم ضامن باشه هر موقع داشت به من پس بده. پس ماهیتاً قرض با بی فرق میکنه. البته عرض کردم ممکنه بعض از همون مواردی که شما بی تصویر کردیم مثل اونجا، بعضیا بگن نه این حقیقتش حقیقت قرض لذا، ولی ممکنه هم از شما بگید به قرض، این تفاوتی که مرحوم شیخ میگید به قرض محقق میشه. و غالباً هم علتش هم همینه که عرض کردم که ولو دو تا امر کلیه در عموم موارد اینجوریه که اونجا چون دو تا امر از دو تا جنسه یا دو تا کلیه مستقلم هست، لذا در جور موارد عرفاً یک معاوضه شکل میگیره. و حداقل در جایی هم که 100 تومن رو میدید به 100 تومن کلی، اونجا باز این جنبه مغایرت رو مد نظر قرار میدید. یعنی چون او کلی رو مغایر میبینید از 100 تومن خارجی، لذا میگید آقا من معاوضه کردم. ولی در اینجا نه، اینه در مقابل اینکه ضامن باشه که بعداً به شما بده، به او جنبه مغایرتش که چون عموما مغایرتی نداره توجه هم نداری. در حالی که هنوز به نظر میرسه موارد بیع 100 تومن به 100 تومن کلی رو خیلی از فقها قبول نداشته باشن و اونها رو جزء موارد قرض بدونن، که حالا باید بگم به نظر ما این خوینا قبول ندارن. خب و اما انه اخذتم من الدين، که هم خدمتتون عرض شد به خاطر که دین اسباب مختلفی داره. فلان الدين كل مال کلی ثابت فی ذمه، فی ذمه شخص لاخر به سبب من الاسباب. دین رو اطلاق میکنن بر هر مال کلی که در ذمه یک شخصی به خاطر یک سببی وجود داشته باشد در ملک شخص دیگری، یعنی بدهی یک شخصی به شخص دیگر، اسمی رو میگذارن دین، که هر کدوم از اسباب میتونه وجود داشته باشد. مثلا کزمان، یک سببش ممکنه زمان باشه، شما مال دیگری رو از بین ببرید ضامن بشید به عهدتون بیاد. و بیع السلام، ممکنه برید سلام خری و سلف خری بکنید. شما میگید آقا الان عرض کنم خدمت شما پیش خری بکنید، بگید آقا من به تو 10,000 تومان پول الان میدم که 6 ماه دیگه 50 کیلو گندم کلی که در ذمت است به من بدی. خب اون مدیون 50 کیلو، آقای مشتری مدیون 50 کیلو گندم کلی میشود آی بایه. و نسیعه، نسیعه یکیش مثل اینه که شما مالی رو عرض کنم خدمت شما نسیعه ور میدارید، خب وقتی نسیعه ور میدارید اون سمن رو باید کلی بدید. ول اجاره مع کون الاجر کلی، یا اگر شما اجاره گرفتید که ماه 250,000 تومان بپردازید، خب ذمه شما به ماه 250,000 تومان مشغوله. و نکاح مع کون المهر کلی، یا یکی از اسباب دین نکاح هست، اگر مهر عین خارجی نباشد کلیه مثلا 100 سکه باشد، خب مرد ذمه‌اش مشغول مشغول میشد به 100 سکه که به همسرش بپردازد. ول جنایه به نسبت الی عرش، کسی که یک جنایتی رو انجام میده خب ضامن عرش میشود. و زوجیه به نسبت الی نفقه، وقتی عقد نکاح خونده میشود مرد ضامن نسبت به نفقه زنه. الی غیر ذلک، تفاوت جرسم عرض شد دیگه، تفاوت بین نفقه زن با نفقه پدر و مادر اینه که نفقه زن تبدیل به دین میشود، نفقه پدر و مادر تبدیل به دین نمیشود. اگر شما 50,000 تومان مثلا ماهی 50,000 تومان نفقه پدر و مادرتونه، فقط وجوب تکلیفی دارید که اینو بپردازید. نفقه فرزند هم همین جوریه، کسی که واجب نفقه فرزندشو بپردازه فقط وجوب تکلیفی دارد نسبت به پرداخت این نفقه. اگر نپردازد، داشته باشد یا نداشته باشد، فقط تفاوتش داره که اگر داشته باشد اسیان کرده، نداشته باشه اسیان هم نکرده. ولی نفقه زن رو اگه کسی نپردازد و داشته باشد، علاوه بر اینکه اسیان کرده به ذمه‌ش هم میاد. اگر نداشته باشد اسیان نکرده ولی بر ذمه‌ش هم هست. یعنی اینجوری نیستش که با نداشتن نفقه زن، لذا مردی که چند سال پول نداشته نفقه زنشو به حد متعارف و مطابق شأنش ندیده، بعدن که پولدار بشه نسبت به اون مقداری که از نفقه کم گذاشته نسبت به زنش مدیونه، زن میتونه طلب بکنه. الا غیر از ذالک من الاسباب التي احد القرض، یکی از اسباب دین هم قرضه. و علی هذا الاساس فکل قرض دین، هر قرضی دینه، به خلاف العکس در صورتی که هر دینی به سبب قرض حاصل نشده. و یطلق علی من اشتغل، اصطلاحی رو بیان میکنن، میگن اون کسی که ذمه‌اش مشغول شده، یعنی کسی که قرض گرفته، بهش میگن مدین یا مدیون. هر دو اصطلاح هم در لسان فقها و هم در روایات شایعه، هم مدین به کار میبرن هم مدیون به کار میبرن. علل آخر که عرض کنم خدمت شما طلبکاره، بهش میگن دائن، که هم زیاد به کار میره. وقتی میگن فلانی دائنه یعنی طلبکاره. و علیه ما بالغریم، غریم هم که یک اصطلاح کلی مستقل به بحث قرض نیست، نسبت به کلی بحث دین، همه دین ها در تمام موارد دین ها به کار میره. که وقتی شما میگید که آقا یک نفر وقتی غریم رو به کار میبرن، باید به قرینه تو روایت مشخص بشه مراد طلبکار یا بدهکاره. لفظ مشترک غریم، غریم یعنی سا طرف حق مالی، چه کسی که طلبکاره چه کسی که عرض کنم بدهکاره. این اصطلاح زیاد به کار میره. و با هذا یتضح، معلوم شد که ان المقصود من کلمت دین فی قول الفقها، که میگن لا یجوز بیع الدین بالدین، دین رو با دین نمیشود معاوضه کرد، هذا المعنا که ما قبلا یادمه که بحث کردیم، ضرورت نداره دوباره بحثش کنیم، بحث دین به دین رو اونجا بحث کردیم. دون خصوص القرض، مخصوصشون فقط قرض نیست، هر دینیه. شما یک کسی مالی رو به شما فروخت، 50 کیلو گندم کلی رو به شما فروخته، بعد شما بیاید این 50 کیلو گندم کلی رو معاوضه بکنید به یه شیء دیگری، که گفتیم بعضی از فروز کجاها دین به دین جایز نیست، کجاها جایز، رجوع بکنید دیگه، محل بحث الان ما نیست. خب رسیدیم به عنوان اون بحث اخیر که بحث جنبی هم هست، خیلی بحث مهمی نیست، این که بالاخره قرض سنت مؤکده است، قرض دادن، و از اون طرف قرض گرفتن خوب نیست، مستحب نیست، بلکه مبغوضیت و کراهت دارد. روایات بسیار زیادی اینشون آدرس دادن، همین عرض کنم خدمت شما باب یک از ابواب دین که وقتی رجوع میکنید تو جلد 13 وسائل الشیعه صفحه 77-78 چند صفحه اونجا، که روایات متعددی را آوردن که بعض از روایات دلالت میکنه بر سنت مؤکده بودن قرض، و بعض از روایات هم که میگه قرض نگیرید. خب اما ان الاقراض، قرض دادن، مسنون به نحو سنت المؤکده، فلا احادیث الکثیره، یک سری احادیث زیادی داریم، که قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اقرض اخاه المسلم کان له بكل درهم من اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوا و طور سینا حسنات. نگاه کنید این در روایات ما یه بحثیه که حالا وقتش هم نیست واردش بشید، که اینها رو باید یه جوری هم کنیم. یه موقع تو روایت میگه هر کسی که این رو انجام بده به اندازه کوه ابو قبیس که طلا باشه در راه خدا مثلا صدقه بده اجر داره، یه موقع میگه نه اجر این کار به اندازه کوه ابو قبیس، مثل این روایت، که اینا رو باید حمل بکنیم. به چه معنای؟ باید به یه معنای شبیه این حمل بکنیم. و الهی خوبه که معلومه که بالاخره حسنات از جنس امور مادی نیستن، اون هم که ما میگیم ترازوی اعمال گذاشته میشود، ولو بنابر مبنای اونایی که میگن اعمال تجسم پیدا میکنه، کردن، معلوم نیستش که اینجوری باشه مثلا این عمل تجسم پیدا بکنه به اندازه یه قولی باشه، یه عمل تجسم پیدا کنه یه کوچولو باشه، اینا رو همه رو بزنن تو یک بره ترازو یک بار ببینن کدوم یکی سنگین‌تره. مشخصه که مراد از سنجیدن اینجوری نیست. مثلا اینا تقریبا به ذهن یا راوی خلط کرده، اشتباهی کرده، چیزی ازش افتاده، یا بعد حمله بر همین معنا بکنیم که مرادشون حسنه خیلی بزرگ و زیاده، در واقع تشبیه معقول به محسوس کردن. بلا مشخصه که جنس حسنات از جنس مثلا اینها نیست. تو روایت هم میگه آقا اگه اینجا رو بکنی برای شما حسنه نوشته میشه. در یه روایت دیگه میگه آقا جای هر کدام از اینها یک درخت برای شما در بهشت قرص میشود. پس معلوم میشود مثلا او حسنه و پاداشش تو بهشت صورتش به این صورته که یک درخت قرص میشود. خب یک درخت قرص شدن چجوری میشه با کوه مثلا رضوا یا جبل احد مثلا سنجید؟ حالا بعد عرض میکنیم بله قرص فقط باید عین خارجی باشه، پول باشه یا نه گندم باشه، برنج باشه، مثلا یه چیزی باشه که عینی باشه. مثلا دارم میگم شما جوراب نو داری، دیگه میاد به شما میگه جوراب داری یه جوراب به من قرض بدی، مثلا یه جوراب اندازه خاص با رنگ خاص که تو بازار مشخصه مثلی هم هست شما قرضش میدید، یا نه یه جوراب نو داری، یه موقع میاد میگه این پیرهن تو به من آریه بده که من این پیرهن تو ببرم مهمانی استفاده کنم، این میشود ودیعه. یه موقع میگه پیرهن به من قرض نمیدی، میگه چه پیرهن مال شما، مبلغ پیرهن چقدره؟ مبلغ پیرهن مثلا 100,000 تومانه، ذمه‌اش به 100,000 تومان مشغول میشه، بعد عین باشه. حالا میگی منفعت رو آقایون میگن که نمیشه بعد قرض داد، ولی لازم نیست من پول باشه، هر چیزی میتواند باشد. خب اما ان الاقراض مسنون به نحو سنت المؤكده فالاحاديث كثيره، چند تا روایت داریم که قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اقرض اخاه المسلم کان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوا و طور سینا حسنات. کسی که به برادر مسلمان خودش قرض میدهد به هر درهمی که قرض میدهد به برادر مسلمانش به اندازه سنگینی کوه احد از سلسله جبال رضوا و به اندازه طور سینا کوه سینا حسنات هست، که طور سینا یک منطقه کوه تکی نیست ظاهرا. حالا در هر صورت خواستن تشبیه کنن که حسنات بسیار زیادی براش نوشته می شود. حالا و این تیکه دومش خیلی مهمتره که خیلی وقتا ما به اولیش تمسک می کنیم، ولی انقدر از بنده خدا وعده و چک و سفته می گیریم که و تهدید جمع می کنیم که یه روز اگر ندادی مثل اینکه من چک تو اتی خیلی متعارفم از واقعا چون میترسه میگه آقا من این چک رو من یه بنده خدا وقت طلب از پولی میخوان یا از رفقا کسی بعضی وقتا باش زنگ میزنم میگم که مثلا یه پول قرض میتونی یه تومن برای یکی جور کنی، میگه آره چک بفرست خرجش میکنم. من چک از اون بنده خدا یه چکش میگیرم میدم، چکش به باباش میده 1,000,000 تومان مثلا 6 ماهه یا 3 ماهه میگیره و میاره میده و میگه که بابام چه کار خرج میکنه ها، بعدن دیگه حسابی بنده خدا با اون کسی که صاحب چکه، یعنی قرض محکم میگیره. شده بعضی وقتا مثلا یه هفته مونده به وقت چک و بنده خدا به من زنگ زده که مثلا 1,000,000 تومان نمیشه مثلا یه ماه دیگه وقت بگیری، میگم اون چک 10 نس کشته شده برو قرض بگیر حسابتو پر کن که اونها میذارن. این آقا هم نیستش که مثلا دست خودش باشه بذاره به مثلا چکتو به اجرا بذاره که ناراحت بشی، دست هر کسی هست احتمالا او به اجرا بذاره. بعضیا توی قرض دادن راحت قرض میدن، ولی توی پس گرفتن قرض خیلی سختگیری میکنن. در روایت داریم که انسان باید هم تو قرض دادن سهل باشه و هم توی موقع مطالبهش یه مقداری سهل باشه. توجه کنید میگن که آدم باید عرض کنم خدمت شما توی یه سری روایات داریم، حالا الان طبیعی اگه تو ذهنم بیاد که آدم باید مثلا هم سهل مثلا چیز باشه سهل القضا و سهل الاقتضا باشه. روایات میگن کسی باید سهل القضا و سهل الاقتضا باشه. مراد اونجایی باشه که به نظر میرسه اینه که هم موقعی که میخواد قرض بده یه نفر انسان باید راحت قرض بده و هم وقتی که میخوان بیاد طلبش از آدم بگیرن آدم نباید اون طرف رو اذیت بکنه، راحت بره طلب رو بده. یعنی اینجوری نباشه اینقدر طرف رو اذیت کنه برای پول گرفتن که یهو رو پشیمون کنه باب خیر رو ببنده بگه دیگه من به کسی قرض نمیدم. ولی یه روایت نسبت به این که موقعی که میخوای ازش قرضت هم پس بگیری مدارا کن، فان کان ذو عسره فنظرتون ال المیسره، که واجب شرعیه. یه موقعی جوری نیستش که واقعا ذو عسره باشه، ولی مثال میزنم بنده خدا اومده از شما 100 میلیون پول 6 ماه گرفته، حالا رفته یه معامله یا داره مثلا یه ساختمونی رو میسازه، میگه آقا مثلا 2 هفته دیگه این ساختمون مثلا تمام میشه، شما اگه 2 دو هفته دیگه به من فرصت بدین، من مثلا 50 میلیون توی ساختمون سود میکنم، ولی اگر امروز بخوام بفروشم مجبورم ساختمون مثلا غیر کامل رو به قیمت خیلی پایین بفروشم، هر چی 6 ماه زحمت کشیدم از بین میره. نه میگه آقا من 100 میلیون 6 ماه دادم به این کار ندارم، یه کار خیلی کردی ما رو پشیمون نکن، زود پول ما رو بعدا بده. این اینجا هم موقع پس گرفتن اولو که طرف زو اسرم نیست، اگر تقاضا داره یه مقداری مهلتش بده، انسان مهلتش بده. و این رفقه بهی فی طلبه، اگر با او فردی که بهش پول قرض داده مدارا کنه، رفق و مدارا داشته باشد در طلب خودش، جازه بهی علی الصلات، این بنده خدای قرض دهنده رو جازه بهی یعنی عبورش میدن بر پل صراط، عبورش میدن کلبر قلخاطف اللامه، مانند اون رعد جهنده از کنم درخشنده، سریع مثل که رعد و برق بعد تا یک لحظه، یک رعد خیلی قوی با درخشش زیاد و جهش خیلی زیاده چقدر طول میگیشه یه رعد و برق از این طرف آسمان به اون طرف آسمان برسه، همش در عرض میکنه ببین نیم ثانیه هم طول نمیکشه. میگه این بنده خدا رو اینجوری از پل صراط عبورش میدن و میگم که جاذبهی، نمیگه که خودش مرور میکند، اصلا عبورش میدن، اصلا خودش متوجه هم نمیشه، ملائکه سریع عبورش میدن به غیر حساب، بدون اینکه مرحله حسابرسی رو براش چیز بکنن، چون خود مراحل، خود عرض کنم خدمت شما زمان قیامت مراحل مختلفی، مواقف مختلفی برپا میشود، برای یه عده یه موقف برپا نمیشه، برای اینهایی که در پول ادای طلب قرضشون مدارا بکنن با آقای بدهکار مرحله حساب برگزار نمیشود. کسایی که این اصلا این کار تحقیقاتیه، یه استاد ما مشهد داشتیم یه کتابی نوشته بود خوشا به حال چه کسی، تمام مواردی که توی روایات جمع شده تو بال من فلان، تو بال من فلان، همه رو جمع کرده بود، یه کتابچه درست کرده بود خوشا به حال چه کسی. یکی از مواردی که انسان میتونه کار کنه همینه که چه مثل که مثلا عاشق عباس قمی کار کرده که تو منازل الاخره کار کرده، خب چه کاری اگه انجام بدی قبرت آسون گرفته میشه، چه کسایی که شب اول قبر، چه کارهایی فلان مرحله فلان مرحله فلان مرحله، اینم یه کاری که آقا چه کارهایی هست که منجر به این میشود که مرحله حساب از انسان برداشته بشه، انسان رو به غیر حساب باز میدن. آیه قرآن هم هستش که صابرون رو اجر به غیر حساب میدهن، یعنی مرحله حسابرسی براشون اصلا اجر به غیر حساب به معنای اجر حساب فارسی نیست که آقا اجر بی پایان میدهن، حساب نیست، اجر به غیر حساب یعنی مرحله حسابرسی براشون چیز نمیشود، انجام نمیشود، بدونی که مرحله حسابرسی و کتاب حساب کتاب براشون داشته باشن میفرستنشون به بهشت. ولا عذاب، و عذابم نداره، چون آیه قرآن داریم که هیچ کس نیست الا هو واردها، همه وارد جهنم میشن، یعنی پل صراط پلیه که بر روی جهنم کشیده شده و همه به یک نحوی وارد جهنم از روی جهنم میگذرن. حالا بعضیا این پل صراط براشون از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر، هزاران سال ممکنه طول بکشه از این پل صراط رد شن، بعضیا مانند برق خاطف لامه از روی پل صراط که روی جهنم رد میشن.
این روایتی که مثلا میفهمه اینطور باش برخورد میشه یا مثلا شیخ عباس قمی اینطور برداشت کردن، نیاز به تفسیر نداره
که چی؟ نه دیگه که روشنه،
هر کسی که این کارو بکنه،
نه به شرطی که شرایط باشه، این مقتضیه، این که دیگه جای دیگه بحث کردن، تمام آنچه در روایات ما به عنوان دلیل آمده ذکر شده همه اینها بدون استثناء، شاید مثال نقض نداشته باشیم، حتی ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم همین جوریه، خود حضرت امام صادق فرمودن که من استخف به صلاته لا ینال شفاعتنا، هر کس که نمازش رو سبک بشماره شیعه حضرت امیره ولی از دهمین شفاعتش نمی کنن، بالاخره کارش هم گیره. شیعه در دراز مدت از آخر ممکنه بگیم که آقا تو جهنم نمیونه، تازه همین هم چیز مسلمی نیست، معلوم نیست اگه شیعه بزنه مثلا یکی از اولیاء الله رو بکشه یا بعضی از محرمات خیلی قبیح، یعنی واقعا شیعه اگه آمد زد و پدر و مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگش رو کشت علیعظم بالله، یعنی انسان احتمال میده که این بنده خدا که زده 4 نفر، او هم از اجداد خودش رو به ناحق زده کشته، مثلا این واقعا ممکنه قد داریم که حتما بخشیده میشه، اینا مسائل مشخصی نیست و توجیه هم داره، این که میگن ایمان مستودع داریم و ایمان عرض کنم خدمت شما آره مستقر، ممکنه این بنده خدا همین تشیعش و اون لحظه آخر مرگش ازش بگیرن بی شیعه نباشه بمیره، سیفی که ما ظاهرا میبینیم، یعنی میخوام بگم وجه جمع هم داره، ممکنه این بنده خدا توی دنیا شیعه بوده آخر عمر ایمانش ازش میگیرن و بعدم خالد در جهنم هم باقی میمونه، ولی هرچه در روایات ما اومده اینا جنبه مقتضی دارد، لولا مانع دیگری، همین بنده خدا اگر گناهان دیگرش این مقتضی رو داره که اگه یک امر اهمی برای نباشد کل برق الخاطف لامه جهنده بگذرد از پل صراط. و خیلی وقتا ناکنید اصلا اون چیزی که انسان از مجموعه روایات، یه روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که حضرت میفرمایند که هیچ گناهی، حالا این روایت هم حفظم بود، که لا تصغرن ذنبن، هیچ گناهی رو صغیر نشمار ولو کوچک باشد، چون ممکن خشم و غضب خداوند متعال در همون گناه باشد. و از اون طرف میگن هیچ حسنه ای رو کوچک نشمار مگر این که ولو این که کوچک باشد، به خاطر که ممکن رضایت خداوند متعال در همون باشد. حالا اون روایت سندش یادم نیست چجوریه، ولی اون روایتی که توی بحث ادبیاتی هم بود، ان امراه دخلت النار لهرته حبستها، یه زنی به خاطر که به گناه به ظلم یک گربه ای رو در یه جای حبس کرده بود تا اون گربه مرد، این وارد جهنم شد. خیلی وقتا خداوند متعال به یه چیز کوچیک انسان رو آزمایش میکنه، خیلی وقتا غضب خداوند متعال به یک امر خیلی کوچیک آدم خیلی باید تو زندگی حواس رو جمع بکنه. یه عمل کوچیک کوچیک، یک دل شکستن کوچیک ممکنه زحمت سالهای سال زحمت افراد رو از بین ببره. خیلی وقتا آدم توجه نداره، یک کلمه در موردی که به کار میبره تا 50 سال هر وقت اون فکر میکنه از این کلمه شما ناراحت. یه موقعی هم شما به یک نفر یه حرفی میزنید، من الان بعضی وقتا مثلا به ذهن خودم رجوع میکنم، میبینم مثلا دو سه تا مورد کوچیکی تو زندگیم که هر کار میکنم میبینم یه حرف کوچیک زده ها، با یه آقای پزشکی سر یک مسئله یه مشورت کردن، او آقای پزشک سر خیرخواهی حقیقت رو نگفته، یه خانم یه بیماری داشته، من وقتی یادم میاد که او آقای پزشک بنده خدا یه بیماری داشته، با او پزشک مشورت کردن، با او آقای پزشک ورشو گفته که نه، گفتن آقای بیماریش ارثیه، ورشو گفته نه چه ارثی چیه، مثلی که بچه من بخواد بگیره. و توجیه آقای پزشک هم میگه که خب حالا مگه حالا دو زنی که همچی بیماری داره که به بچه‌ش هم ممکنه منتقل بشه، یه آدم نیست، این نباید ازدواج کنه، نباید فلان کنه. در صدی من ندارم که آقای اصلا به شما ربطی نداره، شما پزشکی مشورت شده در این مورد، شما که مشاور خانواده که نبودی که بیاد از شما سوال کنن که آقا همچی بیماری خانم داره یا خانم نداره براش ازدواج کنیم. اون رو خودشون تشخیص میدادن، بالاخره ازدواج کنن یا ازدواج نکنن، شما امین بودی در خصوص این مسئله، چرا باید دروغ بگی؟ ولی که آقای پزشک فکر میکنه که آقا دروغش هم دروغ مصلحتی بوده، در اینجا حق نداشته دروغ مصلحتی بگه، چون شما در امری ازدواج کردی که دو امر وکیل بودی، خیانت کردی در این. خب ناگهان ممکنه انسان نگاه میکنه، من میشناسم که او آقای شوهر نسبت به قضیه ناراحته، میگه من هر کار میکنم که ببخشم نسبت به قضیه کوچیک نمیتونم، یا آقای دکترم خبرم نداره، خیرخواهی هم کرده. خیلی وقتا یه امر کوچیک میبینید یقه یه نفر روز قیامت میگن که آقا تو اینجا چرا کاری که حق نداشتی انجام بدی، به تو ربطی نداشت اینجا خیرخواهی کنی، شما امین بودی، باید اوجی از شما سوال کردن، مرد اینجا حق داشته تصمیم بگیره، شما چرا جای دیگری تصمیم گرفتی که او ازدواج کنه یا ازدواج نکنه. و قیس الهازا یه موقعی هم هست به شما یه حرفی میزنید، یه چند سال پیش یه آقای اومد به من گفتش که از رفقای خیلی قدیم ما بود، رفقم هم نبودیم، همش تو مدرسه هم میدیدیم، به من میگفت فلانی تو اصلا برنامه زندگی من رو عوض کردی، اگه تو نبودی من دیگه اصلا درس خوندن و این تلاشی که توی درس کردم بود، مثلا یادم نمیاد با تو 10 کلمه صحبت کردم، چی تو میگی برنامه زندگی من عوض کردی؟ میگفت یه بار من درس فلانی رفتم، یه آقا به او آقا اصول فقه خوند، بعد با هم آقا رساله خوند، بعد میخواستم با هم آقای استاد کفایی، استاد بزرگوار استاد من بود، میخواستم کفایی شروع کنم، من به این بنده خدا گفتم نگاه کن هیچ وقت تو یک نفر نمون، یک کلمه بهش گفتم، گفتم تو یک نفر نمون، استادای متعدد ببین تا بزرگ بشی، با یه نفر هر چقدر اون یه نفر بزرگ باشه تو بزرگ نمیشی. یه جمع دیگه با هم آقا موندن کفایی خوندن، بعدم خارج شروع کردن، هنوز با آقا دارن خارج میخونن، الان پشیمونن که میگن ما فکر میکردیم فلانی خب خوبه، بخاطر اینکه استاد خیلی قوی، یعنی قویه به لحاظ روابط اجتماعی، سر کلاسش میگه، میخنده، بزلگوی نکته میگه، طلبه ها رو به برس میکشه، اینا فکر میکردن با همین استاد تا بالا رفتن خوبه. او آقا از او جمع جدا شد، خب یه عالمه پیشرفت علمی کرد. میگم کلام همین جوریه، یه وقت به یه نفر شما یه جلسه یه ربع وقت میذارید، به بنده خدا دلداری میدید، با او دلداری دادن شما 50 سال میبینید که مسیر زندگیشو عوض میکنه، راه میره. یه موقع هم یه بار شما رو یه صحبتی میکنید، طرف رو از یه کار دلسرد میکنید، به خاطر او دلسردی، من از این موارد چون کار مشاوره قرار میشه خیلی میدونم، یه سالی من خبر داشتم که دو تا خانم قرار تصمیم گرفتن که با هم دیگه درس بخونن که یه مؤسسه علمی قبول بشن. این دو خانم من در جریان برنامه‌شون بودم، وقت میذاشتن کارشون، بعدا برام نقل کردن. یه خانم واقعا با تمام اخلاص میومد این کتابی که می‌خواستم بخونم، مثلا وقت می‌ذاشتن که این کتاب بخونه، این میشه از این کتاب وقت می‌ذاشت میخون، خلاصه نگاه، خلاصه می‌کرد، بعد از اون او خانم دیگه نفر دوم میومد، میشه از هر چی از صبح زحمت کشید خلاصه‌هاش رو میگفت و یاد میداد. او خانم دیگه هم همش میگفت من گرفتار بچه‌هام، من کار دارم، زحمت دارم، و به این خانم دیگه دروغ گفته بود، پنهان فکر می‌کرد کار خوبیه، صبح تا ظهر بلند می‌شد میرفت خودش با معلم خصوصی کلاس خصوصی کار می‌کرد، بعد از اون مدت وقتی نجی شد که آخر سال شد، او خانم دوم قبول شد، خانم اول به زبان نیاورد ولی مثلا نسبت به نفر اول ولی پیش من که مثلا بحث مشابه شد اینا بود که اینو به عنوان بزرگترین مثلا هنوزم با اون خانم رفیقه ها و به خاطر رفاقتش نمیخواد به رو بیاره، ولی چیزی که از دلش پاک نمیشه که همینه که چرا فلانی به خاطر که خودش قبول بشه حداقل به من میگفت، حالا من صبح کلاسای او رو شرکت نمیکردم ولی حداقل خیانت در حق من نمیکرد که صبح بره درسای دیگه رو بخونه بعد از اون بیاد از زحمت مثلا صبح تا ظهر وقت من استفاده کنه. خیلی وقتا یه رفتارها ممکنه خانم هم بهش میگفتیم بهش توجیه داشت، میگفت آقا من میدم از فلانی ضعیف‌ترم یا میخواستم تو دهنا نیفته، ولی خیلی وقتا یه مطلب کوچیکه ها و من میدونم که تقریبا جزء مسائلی که مطمئنم که این بالاخره چون از دلش نمیره روز قیامت باید بری کار کوچیک واسه خوب باشه. مثلا انسان باید همیشه حواس تو امور خیلی خیلی کوچیک هم جمع بکنه، زندگی اساسش بر همینه. خیلی وقتا شما یه گوشه یک حسنه کوچیک انجام میدید تا ابد این حسنه براتون میمونه و واسه خیر میشه. خب وقتم تمام شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم بله دیگه 10 دقیقه 90 فاصله باشه.
حالا اصلا حالا ادامه اون سوال نه، مثلا الان متوجه به این همه قید و شرطی که شما فرمودید، حالا مثلا خیلی هم مشخص نیستش که دقیقاً این عمل میکنه اون اثری که وعده داده شده هم داشته باشه، آیا میشه اینطور تعبیر کرد که این اثراتی که بیان شده از باب اینه که ترغیب بشه که مثلا
بله قاعده همینه،
یعنی حتی مثلا نه مثلا جبل و اینا
ها، نه همش هست، نه حتی همه اینا ها همش هم ترغیبه، یعنی همش یکی که میخوان دارن یک سری اصلا نها کنیم. شما عموما تو واجبات میبینید ائمه علیهم السلام هیچ وقت حکمت ها رو بیان نمی کنن. چرا؟ چون واجب و احتمال رو باید بریم انجام بدیم. تو مستحبات و مکروهاتی که غالبا اینا ها رو بیان میکنن،
یعنی برای
که انجام بدیم، آره برای تشویق کردنه.
خب پس اینجور کارا چه فایده داره؟
همین کارای جمع‌آوری روایات و
این
چیزا با توجه به همین فلسفه‌ای که مثلا داره، خب فایده‌اش همین که اهل بدرم سلام همین کار دیگه، انما بواسطه اتم مکارم الاخلاق، هدف از بعثت پیغمبر همین بوده اینها رو بگن که مردم کم کم رو به خوبی برن. یه بار از آقا تعبیر شد اینجا گفتم، تعبیر قشنگی داشتن، میگفتن که ما هیچ وقت به اهل بیت نمی‌رسیم، اهل بیت افرادی هستند که رو قله واسطادن میگن به سمت ما بیایید، الینا الینا الینا، ما باید به اون سمت حرکت کنیم، همه تو دشت به سمت قله حرکت میکنیم. حالا یکی اینقدر توانایی داره مثل سلمان میرسه به همون نزدیکی سر قله، یکی هم میبینه دو سه قدم راه برمی‌داره همون اول هست، یکی هم عقب گرد میکنه برمیگرده به سمت دشت میره. نکته ای که انسان باید همیشه سعی کنه به سمت جلو حرکت بکنه. حالا این که بالاخره ما هم همیشه هم باید امیدوار به فضل پروردگار باشیم، ولی تو دنیا چه عملی میخواد انجام بشه هیچیم تضمینی نیست، یعنی هیچ. چرا میگن من عرض کنم خدمت شما یک رکعت نمازش قبول بشود او یک رکعت نماز قبول بقیه اعمالش قبول میکنن؟ اینا واقعیتش هم درسته، ولی که انسان یک رکعت نماز با خلوص یه جوری بخونه که واقعا مورد قبول. یه موقع میبینی نه از یه نفر خیلی راحت اعمالش قبول میکنن. از چیز جدیدی همین چند وقت پیش توی زندگی میگه از بزرگان میخوندم که بنده خدا از بزرگانی که عارف مسلک بود و خلاصه توی عراق راه میفته میره به سمت حرم امام حسین، یه قیافه خیلی جولیده پولیده ای برای خودش درست میکنه و همجوری از وسط بیابونا و همجوری مزارع راه میفته و میره با حالت آه و ناله گریه داره میره اونجا، و یه موقعی یکی از این چیزا کسایی که اونجا کشاورز بوده نگاش میده میگه بیا اینجا، اونجا میره کناری بنده خدا میگه که ایچه وضعیه شیخ برای خودت درست کردی؟ میگه که گریه میکنه و میگه میخوام برم سلام زیارت امام حسین علیه السلام. میگه اصلا تو میدونی امام حسین تو رو دوست داره؟ خلاصه میگه من عاشق امام حسینم. میگه تو دروغ میگی. میگه چرا من عاشق امام حسینم؟ میگه خب اگه عاشق باشی وقتی سلام میدی باید معشوق جوابت بده. به این بنده خدا میگه زود باش بیلش میشه، میگه یک سلام کن، اگر جوابتو ندادن با همین بیل میزنم میکشم، اگر جواب سلامتو دادن اجازه میدم بری، چون ادعای بزرگی کردی گفتی من عاشقم. این بنده خدا دست و پاش گم میکنه و میگه خب اگر راست میگی تو خودت یه حرف بزن. گفت که من که همچی ادعایی نکردم، تو ادعای عشق کردی، ولی حالا باشه ببینم چی میشه. واسه بیلش میذاره میره او بر آب و یه وضو میگیره و به سمت کربلا وا میسته و میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. این آقای عارف نقل میکنه میگه دیدم با صدای بلند از چهار جهت جواب سلام میشه دادن. این بنده خدا قش میکنه و میفته و این آقا به حالش میاره میگه پاشو که نوبت تویه. میگه منم پاشدم و وضو گرفتم و با حالت خیلی خشوع قلبی گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم هیچ صدایی نیامد، باز دوباره قش میکنه میفته. این آقای همین کشاورز بیدارش میکنه، میگه پاشو پاشو، میگه جواب، میگه من گریه کردم گفتم جواب سلام ندادن، گفت چرا جواب سلام دادن خیلی خیلی یواش بود، تو نشنیدی من شنیدم، پاشو برو این سر و ورسم درست کن، دیگه از این ادعا هم نکن. یعنی من میخوام بگم این که آدم به ظاهر نگاه نمیکنه، یه کسی یه گوشه نشسته میبینه انقدر عند الله مقرب 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 مستجاب الدعوه هست، این بستگی داره به نیت انسان، به عمل انسان، یه چیز کلی نیست که ما بخوایم معیار کلی بدیم، ولی همیشه شما داشته باشید که ما همیشه باید بین خوف و رجا باشیم و جنبه رجا یه مقداری بچربه، ولی اگر اینقدر رجایی باشیم، چون روایت هم داریم، ما اصلا روایت داریم که انسان باید رجاش بیشتر از خوفش باشه، روایت داریم که دو تا از انبیای بنی اسرائیل رو گرفتن مدت زندانی کردن، بعد که آمدن بیرون دیدن یکی خیلی چاق و سرحال، یکی خیلی لاغر و نحیف، بعد ازش پرسیدن اون که چرا انقدر لاغر شدی، گفت از خوف خداوند متعال، از اونی که پرسیدن گفتش که خداوند متعال کریم است میبخشد، و از امام سوال کردن کدوم یکی افضل بود مقامش بالاتر بود، امام فرمودن او که جنبه رجاش میچربید. انسان ولی اینجوری نباید باشه که رجایی کامل، من مثلا مداح میره اونجا میگه هر گناهی میخوای بکن امام حسین جوابت میده، هر گناهی میخوای بکن حضرت علی جوابت میده، همچی چیزایی ما نداریم، هیچ روایتی و هیچ دلیلی بر همچی حرفی هم نداریم که ما هر گناهی بکنیم اهل بیت علیه السلام حتما ملزم به شفاعت باشن، شفاعت هم خودش حالاتی داره، از راههایی که ما مشمول به شفاعت بشیم اینه که نمازمون رو درست بخونیم، کسی که نمازش رو استخفاف داشته باشه مشمول شفاعت هم نمیشه. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. بس در تتمه بحث اول از کتاب القرض بود، در روایاتی بودیم که مضمونشون این بود که قرض دادن سنت مؤکده است، در روایت فرمودن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که کسی که به برادر مسلمش قرض بدهد ثواب بسیار زیاد و حسنات زیادی برش نوشته می شود. نکته دومی که گفتن فرمودن که این رفق بهی فی طلبهی جاذبهی علی الصراط، اگر در موقع مطالبه و وصول طلب خودش با بنده خدا مدارا بکنه به سرعت از صراط می گذرد که البرق الخاطف اللامه به غیر حساب ولا عذاب، و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقربه. این خیلی مهمه، اگر کسی برادر در مسلمانی به شما رجوع بکند و واقعا هم مشکل داشته باشد و از دست شما بر میاد که به او بنده خدا کمکی بکنید و شما کمک نکنید، حرم الله عز و جل علیه الجنه یوم یجز المحسنین، روزی که به نیکوکاران پاداش میدن خداوند متعال این بنده خدا رو از بهش منع میکند. قرض دادن نکنید، اینا عباراتیه که حالا خود این کار باعث می شود یا این کار باعث می شود سلب توفیقاتی ازش بشه که گناهانی ازش سر بذاره، چون بالاخره قرض دادن به دیگران به لحاظ فقهی واجب نیست مگر اینکه در حد اضطرار باشه اون طرف مقابل، ولی این رسانه‌ها نشون میده که بالاخره اینها ممکنه، اینا همش همین بر اساس آثاره که ممکنه شخص یک کاری رو انجام بده که اثرش اینجوری باشه، بعد وقتی من میگم خود این کار باعث میشه آدم تو جهنم بیفته، نه ممکنه این کار واسه جهنم نیفته، ولی خداوند حال توفیق عبادت رو از شما سلب می کند. مثل روایت داریم که تو دعاها شما می خونید که تو دعای ابو حمزه سومالی که حضرت می فهمن خدایا چی اتفاقی افتاده که تو بر من شقاوت رو مثلا غلبه کردی که تا پا میشم نماز بخونم. بله خیلی وقتا اتفاق افتاده، منو در مجالس بطالین دیدی یا من اینجوری دیدی یا من اینجوری دیدی، یعنی حضرت دارن حالاتی رو برمی شمارن که باعث میشه خداوند متعال توفیق عبادت رو از انسان سلب بکنه، نه که انسان مجبور بشه، ولی اون حال و نشاطی که به طور معمول بر انسان هست، شما خیلی وقتا تو زندگی انسان پیش میاد، یه وقتی شما نگاه میکنید در اوج سختی ها و تلاش ها که شب 3 ساعت بیشتر نمیتونی بخوابی، یه ساعت بعد از اون صبح خدا توفیق میده پا میشید خیلی با روحیه با حوصله، یک ساعت تهجد و نماز شب دید. یه موقع میبینید شب ساعت 10 شب میخوابید، اینقدر خستگی و چرت و بیحالی بر انسان غلبه پیدا میکنه که نیم ساعت بعد از اون پا میشه دوباره حوصله از رخت خواب بیاد بیرون دوباره میگیره میخوابه، 5 دقیقه بعد از اون پا میشه دوباره حوصله نداره، از آخر می نماز لب آفتاب میخونه. اینا حالاتیه که هر کی تو زندگی خودش، حالا حداقل ما که مثال نرز ندیم مگه یکی از اولیاء الله باشه، ولی عموم افراد در زندگی خودشون یه حالاتو در نفس خودشون مشاهده کردن که بعضی وقتا حالاتیه که نفس انسان و قلب انسان کشش داره، بعضی وقتا همچه حالاتی نیست. خب ول مسنون به نحو المؤکد، او چیزی که خیلی تاکید کردن که حتما انجام بدید، کما هو و واضحون، البته این مطلبی که ما میخوام بگیم روشنه ها، ولی حالا بالاخره یه تذکرش بد نیست، او چیزی که مهمه اقراض الذی هو فعل المقرض است، قرض دادن است که کار مقرضه، دون الاقتراض التي هو فعل المقترضه. نه اینکه قرض گرفتن هم مؤکد بشه، شما میگید ما میخوایم بقیه رو داخل در ثواب کنیم، حتما ما هم بریم قرض بگیریم. فانه ليس بمستحب، اصلا ما نداریم قرض گرفتن مستحب باشد، بل قد تستفاد مبغوضیته من النصوص، از بعضی از نصوص استفاده میشود که مبغوضه. البته کی مبغوضه؟ زمانی که انسان در اسر و حرج نباشه. مرحوم شیخ الراملی اون چیزی که به عنوان باب اتخاذ میکنن اینه که کراهتش در وقتی که انسان مؤثر نیست، ولی کسی که در اسر و حرج افتاده قرض میگیرد. ما در روایاتی هم داریم که همه دقیقا از خیلی ها که حضرت رسول، حضرت امیر، امام حسن، همه اینا وقتی که از دار دنیا رفتن همشون قرض داشتن به عهده‌شون. یعنی واقعا اینجوری بوده. حضرت امیر روایات متعدد داریم زندگی سخت بوده، قرض می‌گرفتن. در مورد امام سجاد داریم که یه مدتی که خیلی برشون سخت گرفته بودن و بالاخره سهم امام اینا ها از شیعیان دست امام نمی‌رسید، خیلی برای امام زندگی سخت بود. امام یه خادمشون رو صدا می‌کنن، بهش میگن که برو برای من 10000 درهم قرض کن که بالاخره حالا فعلا امورات زندگیمونو بگردونیم تا اینکه بعدن که پول دستمون رسید بدیم. لذا وقتی کسی زندگیش به یه مشکل و معانی خورده، مخصوصا تو زندگی الان که عموما جز افرادی که وضع زندگیشون خوبه اگر قرض نکنن، خیلی از این موارد متعادل ضعف زندگی، نمونهش همین تهیه منزل مسکونیه. 99% افراد جامعه اینجوریان که وقتی میخوان یه منزل مسکونی رو تهیه کنن، بالاخره بعد حداقل عمده شده بخششو قرض بکنن، یه مبلغش رو داره، ولی مبلغشو باید یه وام قرض‌الحسنه مسکن بگیره، از خاله عمه برادر پدری باقیشو جور کنه تا کم کم اینا رو بپردازه. بلا به طور متعارف تا انسان یه مقدار پولش جمع میکنه که مثلا بخواد یه منزلی بخره، باز انقدر منزل افزایش قیمت پیدا میکنه که ممکنه نتونه. حالا در هر صورت چی؟ یا بالاخره سختی. یعنی واقعا الان تو زمانه الان دیگه من این رو از چیزایی بود که معتقد نبودم، ولی الان با اینکه خودم دیگه 2-3 ساله الحمدلله مستاجر نیستم، ولی به این نتیجه رسیدم که الان دیگه بعضی ها رو که نگاه میکنم با این وضعیتی که پیش اومده و اجاره خونه ها تو تهران، ما تهران نبودیم، تازه اومدیم 2 ساله، به نظرم میرسه واقعا دیگه برای بعضیا اسر و حرجه. یعنی الان من شخص رو میشناسم، بنده خدا یه خونه میشناسم، میگه آقا الان نزدیک 2 ماه هر روز به ازور من دارم میرم یه جایی رو پیدا نمیکنم که مثلا اینجا 6 میلیون من جا جای میشسته 6 میلیون 350 میداده، صاحبخانه میگه 10 میلیون 350 بده، یا بیا 6 میلیون 600 بده. میگه من هر چی میرم دوره برام میگردم پیدا نمیکنم یه جایی که از این کمتر یا بهتر. میگه رفتم اسلام شهرم گشتم یه جایی پیدا نکردم، حالا یه آپارتمان کوچیک 60 متری هم میشه. یعنی میخوام میگم ممکنه برای کسی که آپارتمان نشینی برای ابتدای زندگی نه، برای یه بنده خدایی که مخصوصا اگه کسی چند تا بچه داشته باشه، شما برید تو همین شهر سوال کنید، به بنگاه زنگ بزنید، ببینید از 200 تا خونه یک دونه خونه رو به کسی که 4 تا بچه داره اجاره میدن، 5 تا بچه داره اجاره میدن یا نمیدن. هر جا شما میری میگن که یا زن و مرد تازه داماد، یا میگن نهایت یه بچه، 2 تا بچه هم مکافات، چه برسه کسی 4 تا 5 تا بچه. واقعا کسی که 4 تا 5 تا بچه داره واقعا ممکنه اجاره نشینی بگیم اسر و حرجه، حالا پول رو قرض کرده زندگیش رو میخواد بچرخونه. یا اینکه حتی بعضی توسعه هایی که انسان برای زندگیش میخواد بده، حالا بچه‌ش تو محلهشون فقط یه دونه مدرسه دولتی، این مدرسه دولتی هم خیلی وضعش بده، حالا میخواد یه مدرسه نمونه مردمه بزنه، میگه آقا مثلا شما باید در مجموع سال 1 میلیون تومان پول بریزی. بنده خودم نداره، میتونه ماهی 100 تومان کنار بذاره، ولی نمیتونه یک جای 1 میلیون تومان درست کنه. حالا 1 میلیون تومان قرض میگیره، یه توسعه‌ای برای اهل عیالش میده، کم کم پول رو جور میکنه. خب که اینو توضیح دادیم، نصوص متعددی هم در این مقام آمده. میفرمان ففل حدیث ایاکم و دین، ایاکم و دین فانه شین و دین، میگن از دین بپردازید به خاطری که موجب منقصت آبروست. دین معانی متعددی دارد، یه معناش هم همین معنای عرض کنم شأن انسانه، شین هم که به معنای منقصته، منقصت آبروی انسانه. انسان وقتی میره از یکی قرض میگیره منجر به این میشه که آبروی انسان ریخته بشود، منزلت انسان کم بشود. دیگه دیدید که روایات بسیار زیادی دارن که بالاخره انسان عرض کنم خدمت شما میفرماید که ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. بالاخره انسان اگر بناش بری باشه که دست بشه کسی دراز بکنه، القاعده آبروش رو کم میکنه. در یه روایت دیگه هست، همین روایتی که اینجا آدرس دادن، این روایت دو، در روایت سه از حضرت امیر آمده ایاکم و دین فانه همون باللیل و ضلن بالنهار. وقتی انسان یک دین و قرضی به عهده‌اش هست، البته خب معمود کسی که میخواد قرضش رو ادا بکنه، ولی آدمای بی خیال که خب هیچی، فقط وام رو میگیرن دیگه تمام میشود. همون باللیل از همین همیشه در شب موجب اندوه هست که انسان همیشه فکر داره که قرض چجوری بده، و ذلن به نهار از روزم که همیشه باید به خاطر هر مزلتی رو ذلت رو باید تحمل کنی تا اینکه بتونی یک پولی رو جمع کنی که قرضت رو بدی. یه روایت دیگه از خود حضرت امیر هست به همین مضمون، روایت 4 همین بابه، میفهمان فیاکم و دین فانه مذلتون بالنهار و مهمتون باللیل، یعنی موجب هموم و غم و اندوه در شب، همین مضمونه. ولی اینکه بالاخره انسان قرض میگیره، در یه روایتی هست روایت 6، حالا روایت 5 اینجا آوردن بخونم، در روایت 5 آورده، روایت 5 باب حضرت میفرمایند که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است، من اراد البقاء ولا بقاء، این عبارت زیاد در روایت به کار میاد، من اراد البقاء ولا بقاء، مثلا فلان چیزه ولا فخره، یعنی اینکه بالاخره منظورشون ماحصلش میشه اگه کسی میخواد موجبات عمر طولانی رو میخوان بگن، یعنی میگن اگر انسان میتونست عمر دائمی داشته باشد به وسیله این چند چیز عمر دائمی برای انسان حاصل میشد، من اراد البقاء ولا بقاء، یعنی بقایی نیست ولی اینا موجبات بقایه، حالا اگر بالاخره نمیشود که بقایی باشد عمر طولانی میکند، باید چه کارایی رو انجام بده؟ فلیباکر الغدا، غدا به معنای صبحانه است در مقابل شام، شام رو ما تو فارسی هم به کار میبریم، ذو وجهین، شام هم به معنای شب هم به معنای غذایی که در شب گفته میشه، میگیم صبحانه، نهار، شام، شام هم به معنای شب، میگیم نماز شام هم به معنای غذایی که در شب خونده گفته میشود، غدا ولی در مقابل شام به معنای صبحانه است، اون طعامی که در صبح خورده میشود. حضرت میفرمان فلیباکر الغدا، یعنی بکر، یعنی صبح زود، یعنی اول وقت غدا و صبحانهشو بخوره، صبحانهشو دیر نندازه، ولی یجود الحذاء، یعنی کفش خوب پاش کنه، کفش تنگ پاش نکنه، حذاء و کفش خودش رو کفش خیلی خوبی قرار بده، ولی یخفف الرداء، انسان لباسی هم که بر تن میکنه خفیف بکنه، ولی یقل مجامعه النساء، مسائل جنسیش هم انسان محدود بکنه، زیاده روی نداشته باشه، میانه روی و قصد داشته باشه. قیل، این نکته توجه کنید، ما در روایات زیاد داریم که حضرت اینا رو زیاد میبینید، بعضی وقتا یه تیکه روایت آوردن، مثلا این که من مخالفم بعضی وقتا کتابایی که جمع میکنن که مثلا تیکه تیکه روایت میارن، مثلا تو تیکه روایت شما نگاه میکنید میگه آقا خونه واسع خوبه، درسته ها، حضرت میفرمایند مثلا میفرمایند که از نعمت خداوند متعال بر انسان اینه که خونه واسع بهش بده، بعد از حضرت سوال میکنن خونه واسع چیه، حضرت میفرمان مثلا عقل زیاد، خب اینا هر دوتاش درسته، یعنی که هم خانه واسع در دنیا بالاخره یه نعمتیه و چیز مذمومی نیست، و هم این که بالاخره او خانه واسع اصلی هم مراد عقل زیاده یا مثلا شرح صدره، حالا هرچی در روایت میاد، خیلی وقتا این مواردی در روایت میاد یه ظاهر داره که ظاهر مد نظره، یه باطنی هم داره که یا خودشون بیان میکنن یا وقتی سوال میکنه باطن رو بیان میکنن. و قیل ما خفت و ردا، اینکه انسان میگه ردای خودش رو خفیف و قلیل کنه، یعنی چی؟ یعنی که مثلا عبای تابستونی نازک بپوشه، یعنی لباس زخیم خیلی نپوشه. خب این یه وجهشه که بالاخره وقتی انسان بدنش میخواد سالم باشه نباید لباس خیلی سنگین بپوشه، چون وقتی انسان خودش میپوشونه بعد حساسیت انسان هم در مورد سرما و گرما مثلا بیشتر میشه. حضرت در اونجا میفرمایند قیل و ما خفت و نزا، حضرت میفرمایند قلت و دین، یعنی که انسان دینش خیلی کم باشد، انسانی که دینش کم باشد شاید این موجباته، راست هم میگن هر دوتاش هم هست، هم انسان لباس نازک بپوشه موجب آرامش بدنه، هم انسان وقتی دینش رو کم میکنه باعث آرامش روحه. جالبه که خیلی وقتی اینها رو میارن میبینید که هر دوتاش موجب طولانی شدن عمره. اونایی که علی ظاهر میگن اون چیزایی که در بدن تاثیر داره، اون چیزایی که به عنوان باطن بیان میکنن، اون چیزایی که بر روح انسان اثر داره، دین بر بدن انسان تاثیر نداره، بر روح انسان تاثیر داره. در روایت بعدی که روایت 6 همین بابه، حالا سندش ممکنه مقدار مشکل داشته باشه، از ابی سعید خدریه که میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول اعوذ بالله من الکفر و الدین، به خداوند متعال پناه میبرم از کفر و از دین داشتن. قیل یا رسول الله اتعدل الدین بالکفر، شما کفر دین رو هم عدل کفر و هم تراز کفر قرار میدید؟ حضرت فرمودن نعم. حالا بالاخره دین داشتن و قرض داشتن هم در روایات بسیار بسیار مذمومه. ما توی زندگی عملی هم همینجور دیدیم، بعضی رفقامون که خیلی دنباله که هی از این بر قرض کنن، از اون بر قرض کنن، از این بر قرض کنن، اینا همیشه ذهنشون مشغله داره. یکی از رفقای ما خیلی اهل قرض بود، یعنی یه بار منو به عنوان شاهد بود چند سال پیش 27 میلیون تومان پول داشت، رفت یه خونه 87 میلیون تومانی خرید. گفتم خب 60 دیگه چی؟ گفت 60 چه شد خدا درست میکنه. دیدم 60 از 5 تا صندوق قرض الحسنه رفته وام گرفته، 4 تا 10 میلیون تومان، یک 20 میلیون تومان رفته اینا همه رو وام گرفته. خب این آقا مجبور بود از همون 2-3 سال پیش، حالا کار ندارم اون زمانی خونه گرفت، الان خونه شده 200 300 میلیون تومان که الان نمیتونه تهیه کنه، ولی به این اثر دومش هم درسته که بنده خدا مجبور بود ماهی 1 میلیون خورده ای قسط بیار پرداخت کنه. خب لذا مجبور بود هر وقت ما محل کار میرفتیم، نصف شب بنده خداست محل کار بود، صبح محل کار بود، تمام وقتاش بعد وقتا میشد 2 شب تمام خونه نمیرفت. هر ماه مثلا 150 ساعت ساعت رسمی کارش بود انجام میداد، 100 ساعت 120 ساعت هم اضافه کاری میکنه، گفت اضافه کنم قسط رو بتونم بدم. علل قاعده درسته که یک نفعی هم برای زندگی انسان درست میشه، ولی به شدت قرض انسان رو تحت تاثیر قرار میده. آدم دیگه برنامه‌ی راحتی برای زندگی خودش نمیتونه بکنه، همیشه یک نقطه‌ای کنار زندگیش هست. خب این تمام. بحث بعدی از شرایط قرضه که حالا اون مقدار که برسیم چند دقیقه که وقت هست بخونیم. شرایط صحت قرض یلزم لصحت القرض توفر این مقدمات: اول قبض المقترض المال المقترض و الا فلا یملک. این بحث اجماعیه، خلاف قاعده هم هست. تو بعضی از موارد آقایون میگن مثلا دو تا عقد ما داریم که خلاف قاعده قبض در شرطه، یکیش قرض یکیش هبه است. شما مالی رو که به دیگری ببخشید، هبه به صرفی که شما مال رو ببخشید، ظاهرا این عقد محقق میشه و شما مال رو بخشیدید و مالک شده، درست شد؟ خب حالا یه دعوایی که حالا تو کتاب الهبه میخونیم، هبه قبول میخواد یا نمیخواد، او بحث دیگه. حالا اگرم قبولم بخواد یا قبول نخواد، میگن تحقق عقد هبه در جای عقد هبه لازم میشه و محقق میشه که او بنده خدا. حالا شرط تحقق یا لزومه هم هست، سر جای خودش باید بحث کنیم، که میگن باید حتما قبض کنه. لذا قبل از قبض شما از هبه میتونی رجوع کنی. یه موقعی هست رفتی پای منبر گفت آقا در راه خدا مالتون رو ببخشید و فلان کنید، و شما اومدی نگاه کردید مثلا یه آلبوم تمر از قدیم دارید، خیلی آلبوم خوبیه، گفتی همین رو بدم به دختر خالم، اومدی همونجا هبه کردی، گفتی اینو بخشیدم به دختر خالم، فردا صبح که باشودی پشیمون شدی، گفتی بابا ما چند سال زحمت کشیدیم جمع کردیم، اون اصلا ممکنه قدرش ندونه، یه الان 400 500 هزار تومان قیمتش نهایتش میفروشیم خودمون به گوشه زندگیمون میزنیم. خب او که هنوز قبض نکرده، شما از هبه رجوع بکن. و در مورد قرض هم همینو میگن، ظاهریه که وقتی شما مالی رو به دیگری قرض دادی بخشیدی که در مال در ذمه‌اش بره، اونم قبول کرده، این عقد محققه، ولی اجماعی داریم بر این که حتما باید قبض بکنه، ولی قبل از قبض عقد محقق نشده عقض صحیح نیست. قبض المقترض المال المقترض و الا فلا یملک. قبل از قبض اثر مترتب نیست، یعنی مالک نیست. دوم میشم بلوغ عقل و قصد و اختیار و عدم صفه فی المتعاقدین و عدم الفلس فی خصوص المقرض، که حالا اینها رو میگه که عرض خواهیم کرد. بریم سر ادلش. نسبت به مستند اول که یعنی قبض شرطه، اما ان القبض شرط فی صحت القرض به حیث لا يحصل الملک قبله فلا وجه له سوى الاجماع. وجهش اجماع، همونطور که عرض کردم دلیلی ندارد، قاعده ای که زمانی که عقد تمام شد اوفو بالعقود در بر میگیرش، و الا فالقاعده یعنی همون اطلاقات تحقق عقد اوفو بالعقود تقتضی تحقق الملک به مجرد تمام العقد و الا لم يتحقق القبض. دقیقا مثل بیعه، شما ولو اینکه قبض نکرده باشید، به ضمن اینکه این کتاب رو فروختید به 50000 تومان، شما مالک 50000 تومانید و مشتری مالک کتاب است. پس اینکه ما میگوییم حتما باید قبض بشود، ما رو خصوص عقد قرض و خلاف قاعده هم هست، ولی مثل عقد بی شما مالک میشوید، حالا بعدن برای وفایش میروید مال رو قبض میکنید. قال فی الجواهر، مرحوم صاحب جواهر میفرمایند لولا الاجماع بر اینکه قبض شرط است، لتجه القول به حصوله به تمامه من دون قبض. باید متجه و وجیه این است که قائل بشویم که به حاصل میشود عقد قرض به تمام شد خود همین صيغه عقد قرض، من دون قبض، بدون که لازم بشه آدم قبض بکند، الا حسب غیره من العقود، مثل بقیه عقود، التي لا ريب في ظهور الادله في اقتضاء حد تملیک ضرورت صدق مسماها بها. بقیه عقودم دلیل هیچ شکی درش نیستش که ادله صحت اون عقود دلالت میکند، اقتضاء دارد که تملیک محقق بشود. به خاطر چی؟ به خاطر ضرورت و روشن بودن صدق مسما این عقد، یا بگیم مسمای این عقد، عرض کنم خدمت شما قرض به عرض کنم خدمت شما مسمای اون عقد به وسیله صدق مسمای اون عقد به تحقق عقد در عالم خارج محقق می شود. یعنی وقتی شما تو عالم خارج نقل و انتقال رو انجام دادی مسمای قرض محقق شده، وقتی به تو اشتراکی تو رو گفتی مسمای بی محقق شده، پس ادله عفو بالعقود شاملش میشن و این عقد رو تصحیح میکنن. ای که ما بگوییم حتما قبض و اقباض شرط یک امر خارجی به خاطر اجماع. و دعوا ممکنه شما بیاید اینجوری اشکال کنید که بگید آقا در عقد قرض تا قبض نشده اصلا معلوم نیست صدق قرض کنه، یعنی این رو ببرید توی یک شبهه عرفی. خوب دقت کنید، اون نکته ای که هست اینه که ما اگر هر جایی این نکته مهم شد قبلا هم اشاره کردیم، یه بحث اساسیه توی بحث عفو بالعقود، اگر یه جایی ما یقین حاصل کردیم عرفاً عقد بی محققه، شک کردیم این ام جزو شروطش هست یا جزو شروطش نیست، یعنی شروط زائد بر عقد، یعنی شروط صحت عقد، عفو بالعقود اونها رو معنی میکنه، میگه در اینجا عقد محققه، شک میکنیم این شرط هست یا نیست، عفو بالعقود میگه عقد که محقق شد صدق عقد کرد کافیه. ولی اگر یه جایی یه شرطی بازگشت پیدا کرد به حقیقت صدق عقد، شما شک کردید که آیا این بودن مبی در عقد به شرط یا شرط نیست، میشه منفعت هم باشه، اینجا میشه به فعل و تمسک کرد؟ نه، به خاطری که صدق عقد اینجا مشکوکه. این بحثی که میگم ظاهرش خیلی ساده ها، ولی بحث مهمیه، این که شما بتونید شرایط رو و خصوصیات رو تفکیک کنید که کدوما به حقیقت اون عقد برمیگردن و کدوما برمیگردن به شرایط زائد بر حقیقت بر عقد. شرایط زائد بر حقیقت عقد رو با عفو بالعقود نفی میکنیم، ولی وقتی عرض کنم خدمت شما شرایط زائد نیست در تحقق خود عقد بیعه، اینجا تمسک با هم میشود تمسک با هم در شبهه مصداقیه، چون اصلا نمیدونیم مصداق عقد محقق شده است یا محقق نشده است. مشخص شد عنوانی که به کار بردم اینجا مصداق تمسک عام در شبهه مصداقی عام است، ما با عام در شبهه مصداقی عام نمیشه تمسک کنیم. یعنی اگر نمیدونیم زید عالم هست یا عالم نیست، نمیدونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم بگیم خب پس زید رو اکرام بکنیم، باید عالم بودنش محقق بشه، شک میکنیم عادل بودنم شرط شه یا شرط نیست، میگیم اکرم العلماء همین که عالم باشه کافیه. خب کسی میخواد اینجا بیاد اینجوری شبهه کنه، ظاهر شبهش هم درسته، میگه آقا اصلا ممکنه عرفاً تا قبض نکنه نمیگن قرض داده، ایشون میفهمن این حرف بی وجهه، ما به عرف رجوع میکنیم، شما با اومدی میگی گفتی آقا 50000 تومان مال تو هم قبول کرده 50000 تومان برنداشه عرف نمیگن قرض داده. چرا؟ و دعوا ان اسم القرض لا یستق الا بالقبض، که بگیم اسم قرض بدون قبض صادر نیست، ایشون میفهمن لا نعرف لها وجه، ما براش وجهی نمیبینیم. خب ثم ان هناك قولا، بله نه میگن ما قطعا میبینیم صادقه، میگن ما به عرف که رجوع میکنیم میبینیم در مواردی که، یعنی صدق عرفی، میگن صدق عرفی محرزه که ولو اگه کسی مال رو بر نداشته قرض صدق میکنه، یعنی عرفا شما الان یه پولی رو به یکی قرض میدید اون هم میگه باشه ولی هنوز پول بر نداشته، یعنی شما قرض دادید اون هم قبول کرده. مثال واضح تره بگم، اینکه شما میگه 50000 تومان قرض داری به من بدی، شما میگه بله 50000 تومان میذاری رو میز، الان از عرف سوال کنی پول بیا قرض ندادی، این مسلمه که شما پول قرض دادی ولی او بر نداشته، هیچ فرق عرف بین قرض و بی نمیبینه، که اگه گفت آقای کتاب فروختم به 100 تومن اون هم میگه باشه، میگن بی محقق شد، اینجا میگن قرض محقق شد. خب این هم تمام. ثم ان هناك قولا باشتراط التصرف ايضا بعد القبض، بعضی اومدن گفتن نه تنها باید مال رو قبض بکنه بلکه حتما باید تصرف در مال هم بکنه، مالک بشه، ولی تا تصرف نکرده مالک نشه. خب ولکنه کما ترا، شما فهمید این وجه شما نفهمید از کجا آورده، قبلی رو بالاخره اجماع بود یه زوری داشت مجبور شدیم همجوری قبول کنیم، ولی که اجماعی هم نیست، اطلاق ادله نفیش میکنه، از اطلاق الادله ينفي. بله کسی نیاد بگه آقا ما از اون طرف استصحاب عدم ترتب اثر داریم، ما میدونیم یه عقد محقق شده سبب نقل و انتقال آمده، نمیدونیم بالفعل مؤثر یا مؤثر نیست، استصحاب میکنیم میگه مؤثر نیست تا شما تصرف کنی، پس قبل از تصرف استصحاب عدم ترتب اثر میگوید که شما حق مالک مال نیستی، اثر برایش مترتب نیست، ایشون میفهمن استصحاب ترتب اثر اصل با وجود اماره، یعنی ادله مثل اوفو بالعقود، دیگه نوبت به اصل نمیرسد. اطلاق اوفو بالعقود نفی میکند، میگه همین که عقد محقق شد دیگه این شرطی لازم نیست. ولکنه کما ترا از اطلاق الادله ینفی و امکان مقتضی استصحاب عدم ترتب الاثر لولا ذاک اعتباره لو فرض شک فی ذلک. مقتضای استصحاب عدم ترتب اثر اگر اطلاق ادله نبود اعتبار شرط تصرف است. اگر فرض کنیم که شک دلی داشتیم که شون بفرمایند نه شکی هم نیست و اطلاقات شامل می شود، این بس تمام. اون سر شرایطش، از شرایط قصد چهار تاش که همون شرایط عامه بلوغ و عقل و قصد و اختیاره که قبلا توی کتاب البی به تفصیل خوندیم، محل بحث نیست. اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختیار فی المقترض و فی المغرض و المقترض یعنی متعاملا فلانها من شرایط العامه فی کل عقد، این رو بحث کردیم، الان محل بحث نیست. دو تا بحث محل بحثی که اختلافی هم هست زو ثمره. اولین بحث در مورد صفیح، بحث دوم در مورد مفلسه. نگاه کنید در مورد صفیح که پارسال من یه جلسه‌ای که یادمه به تفصیل گفتم، هم حرف آقای خویی رو گفتم هم مبنای از آقا رو توضیح دادم دیگه در مورد صفیح دیگه، که معامله صفیح باطله یا معامله صفحی باطله.
مبنای آقا رو
نگفتم. چرا؟ مبنای آقا رو گفتم. حالا رجوع بکنید یادمه، این خوب یادمه گفتم، چون همون موقعی بود که آقا تازه درس آقا مطرح کردن، یادم بود همون ایام گفتم که در مورد صفیح و اینها توضیح دادیم که بعضی ها مثل آقای خویی اینها میگن آقا معامله صفیح باطل، معامله صفحی باطل نیست، ولو که معامله صفحی باشه اشکال نداره، که ما عرض کردیم از آقا نداشون بود که هم معامله صفیح باطله هم معامله صفحی باطله. این توضیحش جای پارسال دادیم. در مورد صفیح ای به لحاظ فقهی مسلمه، ادله متعددی هم داریم که صفیح ممنوع تصرف در اموالشه. نه تنها ممنوع تصرف در اموالشه، از ادله استفاده میشه. دیروز تحریر رو نگاه کردم دیدم عین همین مسئله از امام آوردن که صفیح نه فقط در اموالش بلکه ممنوع تصرف در ذمه خودشه. حالا جالبه که حضرت امام جلوتر هم رفته بودن گفته بودن نه تنها ممنوع تصرف در ذمه خودشه، ممنوع تصرف در نفس خودش هم هست، که یادم بعضی اینو قبول نداشتن. فرقاشو بگم، یه موقع صفیح میخواد این پول رو 50000 تومان رو ببخشه به یه کسی، شما میگه در این مال داری تصرف می‌کنی، حق تصرف نداری. یه موقعی صفیح میخواد بره یه چیزی رو بخره به ذمه خودش کلی رو بگیره، اینجا در اموالش تصرف نکرده ها، در ذمه خودش تصرف کرده، چیزی ذمه خودش رو به یه پولی مشغول کرده، اینجا هم میگم ممنوع تصرفی، چون ممکنه بره یه کتابی که 1000 تومان قیمتشه به ذمه بگیره که 50000 تومان پول بده، پس اینجا هم میگن ممنوع تصرفی. پس فرقی بین ذمه و بین عرض کنم خدمت شما اموالش نمیکنه. برای اساس ممکنه یه جای صفیح بره مالی رو، یه چیزی رو قرض بگیره که قرض گرفتنش در اینجا به صلاح نباشه. مثال دارم میزنم، الان یه آقای صفیحی بره وسط عرض کنم زمستون 50 کیلو یخ قرض بگیره، مثال واضح، یه آقای صفیحی بره وسط زمستون 50 کیلو قرض بگیره، یخ قرض بگیره، این ذمه‌اش 6 ماهه که ذمه‌اش فارغ بشه که وسط تابستون 50 کیلو یخ رو بیاد بره پس بده. خب این مسلمه که این کار صفیحیه، پس ذمه قرض هم نمیتونه صفیحی بگیره. در صورت حضرت امام اونجا میفرمودن که دیگه محل بحث ما نیست، در بدن خودش هم نمیتونه تصرف کنه، تصرفی که منجر به تصرف مالی بشه، مثل این که بره اجیر بشه کار کنه. این خیلی ها میگن نه اشکال نداره بره اجیر بشه، ولی ایشون فهمن نه اجیر هم بشه، میاد اجیر میشه، مثلا کارگری که روزی 50000 تومنه این میره به روزی 2 تا 1 تومنی اجیر میشه. ممکنه بگه آقا بیا 10 تا 1 تومانی بعد میدم در روز صبح تا شب بیا کار کن. بعضیا میگن نه اینجا چون در مال نیست اشکال نداره، ولی حضرت امام اینجا هم اشکال میکنن. خب پس بنابراین صفی نه، او که تصرف در نفس نیست، تصرف در مال ممکن حساب کنن. حالا او اختلافیه، چون کلیه رو خیلی غالب فروش هم میدونن، چون اونجا در مقابل حالا بعضی ها میگن اولویت، یا بعضی ها میگن در این همون میتونه پول بگیره، بعضی میگن به عنوان رفع تصرف در اموالش میگیره، اونم همینه، اونجا ممکنه بگن تصرف در امواله، یعنی چیزیه که منجر به یک کاری میشه که بعد شما بخوای چیز کنی. قطعا اون... حالا بعد نگاه کنید دیگه، ممکنه اختلاف باشه، همین چیزی که الان به نظر میسه اونجا ممکنه اختلافی کنه، یکی بگه نه کلیه مثلا بدن اشکال نداره، پس بنابراین فروش کلیهش و درآوردن کلیهش اشکال نداره، یکی ممکنه مثل حضرت امام که میگن آقا در بدنش تصرف کنه، اونجا میگن اشکال نداره. بالاخره همه اختلاف اونجا ممکنه باشه، من این ندارم. خب پس این نکته، پس در مورد صفیح مشخص شد که صفیح نمیتونه در اموالش تصرف کنه. یه بحث کوچیک دیگه هم هست که من توضیح بدم. میمونه بحث مفلس. مفلس کیه؟ مفلس کسیه که میزان دیونش از میزان اموالش بیشتر. اگه کسی میزان دیونش از میزان اموالش بیشتر بود، با چند شرط که حالا محل بحث ما نیست، مفلس اعلامش میکنن. به شرط اینکه این دیونش در نزد حاکم ثابت بشه که همچی دینی هم هست، طلبکارای هم طلب بکنن و شرایط دیگه هم داشته باشه، در فرض این شرایط، وجود شرایط، حاکم حکم میکنه که تو دیگه مفلسی. کسی که مفلس میشه حق تصرف در اموالشو نداره. باید اموالشو نگاه کنن، طلبکارا بیان طلباشونو اثبات بکنن، بعد اموالی بنده خدا رو مستثنا از دینشو جدا کنن بدن به خودش، ما بقیه رو باید بفروشن تقسیم کنن به نسبت سهمی که دارن بین بقیه افراد. حالا احکام مفصلی داره که کیایی وسط مقدمن، کیا مقدم نیستن، بعضیا من همه مالشونو میگیرن، شرایط متعددی داره. نکته ایه که آدمی که مفلس شده نسبت به اموال خودش حق تصرف نداره. نگفتن که ذمه خود تو تصرف نکن، لذا میتونه قرض بگیره. فقط توجه باید داشته باشید که اگر رفت قرض گرفت، آقای طلبکار در اموال موجود خودش با بقیه طلبکارا هم ارز نیستن. یعنی منی که 1 میلیارد بدهی دارم و بعد مفلس اعلام شدم، حق ندارم برم 50 میلیون قرض بگیرم بعد با آقای مقرض بگم آقا تو بلند شو بیا چیکار کن. عرض کنم خدمت شما، توی اموالی که من دارم بیا برو همین 900 میلیونی که دارم با بقیه شرکا شریک باش، بیا برو سهم تو از اونا بگیر. نه، این پولی که الان هست مال طلبکارای سابقه، هر کی به من قرض بده باید صبر بکنه تا من بعداً پول رو که کسب کنم قرضشو بدم. لذا گفتن اگر کسی قبل از مفلس شدن مفلس پولی رو، مهجور شدن مفلس و حکم به افلاسش، یه پولی رو بهش داد، بعد که مفلس شده هر مقدار از پول باقیه میتونه بیاد برداره بده، عین اون پول هر مقدار باقیه، دیگه توی مقدارش بقیه شریک نیست. یا اگر شما مالی رو به کسی فروختی، مثلا 20 کیسه برنج فروختی 6 ماه بعد آقا مفلس شده، خب شما نگاه میکنی اگر قرار باشه 1 کیسه 6 تا کیسه برنج جزء اموالش حساب بشه، بنزه 1 کیسه برنجش هم به شما نمیرسه، میای خونه میبینی یکیش استفاده کرده 5 تا دیگه‌اش مونده، 5 تا دیگه‌اش برمی‌داری میدی به اندازه 1 کیسه طلبکار میشه مثل بقیه طلبکارا. لذا کسی که به مفلس قرض میده، قرض دادنش اشکال نداره، ولی باید حواسش باشه از اموالی که الان داره نمیتونه وصول کنه قرضشو، باید بذاره تا بعدا مال جدید کسب بکنه، ولی اون مالی که میگیره آقای مفلس میشه جزء اموالش، دوباره بین غرما تقسیمش میکنن، طلبکارا تقسیمش میکنن. و اما اعتبار البلوغ اینو گفتیم، و اما اعتبار عدم السفه فلان السفيه ممنوع من كل تصرف مالي، این روشنه. و اما عدم اعتبار فلس فی المقرض، کسی که میخواد قرض بگیرد نباید مفل از قرض دهنده، کسی که میخواد قرض بده، این نکته رو توضیح ندادم. با این ترتیب مشخص شد که آدمی که مفلسه میتونه قرض بگیره، ولی همه آدم مفلس قرض نمیتونه دیگه. چرا؟ چون این اموالی که داره، یا عرض کنم خدمت شما، چرا؟ البته حالا اینجا نگفتن، از مستثنیات دینش میتونه بده. یه موقع از مستثنیات دینش به اندازه مثلا قوت یک شبانه روز شو، خونه شو، مرکبه شو، کتابا و لباسا شو و قوت یک شبانه روز شو. حالا قوت یک شبانه روز شو میخواد به یکی قرض بده، او اشکال نداره چون جزء مستثنیات دینشه، ولی از اموال دیگش نمیتونه قرض بده. و اما اعتبار و عدم الفلسف المغرز فلان المفلس ممنوع من التصرف في اموال، حق تصرف در اموالش نداره. ولی و اما عدم اعتبار ذالک فی المقترض، مقترض لازم نیست، فلان المفلس، نوشتن صفیه اشتباه چاپیه، فلان المفلس یا مفلس ممنوع من التصرف في امواله، مفلس المفلس فی امان الله، حق نداره در اموالش تصرف کنه، دون تصرف فی ذمته به اشتغال ها، گفتن در اموال تصرف نکن، نگفتن که در ذمت تصرف نکن، در ذمش تصرف میکنه، ذمش رو چه کار میکنه؟ مشغول میکنه. این هم بحث الان و تمام، بحث بعدی یه مقدار بحث داره، انشالله باشه جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بله،
نماز رو می‌خونم.